ازتون خواهش میکنم که با دوستان دیگه‌ای که در تماس هستید لطفاً به اونها هم بگید که این مشکل برطرف بشه و امیدواریم که به زودی این مسئله هم برطرف شده باشه. ممنون و سپاسگزارم.
رادیو همراه.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آنکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، مایل بودم با آگاهی اون دسته از دوستان عزیزی که در سفر کروز یا دریایی ما از 29 ژانویه تا اول فوریه سه شب و سه روز در خدمتشون خواهیم بود و در ماه جولای به ما کردیت کارت دادند و ما کردیت کارت های این دوستان رو از طریق حسابی که داشتیم مرچند اکاونت رادیو همراه چارج کردیم. بعدن به دلایل بازی های بانکی با مسئله و مشکل روبرو شدیم. البته حجم زیاد پول هم بود و ما از اونها خواستیم به خاطر عدم رعایت اصولی که باید می کردن که همه حسابهای دوستان رو برگردونه و اونها هم گفتن که چنین می کنیم، اما اون رو به تأخیر انداختند و بعدش هم وقتی که فرمان بازپخش یا باز پرداخت پول ها رو دادن، به جای باز پرداخت دو مرتبه همه رو کردیت کرد، یعنی یک بار دیگه همه رو چارج کرد و بعد فکر کردن که اشتباه کردن، به جای اینکه اون رو جبران کنن یه بار دیگه که چند نفری رو که خبر داریم برای بار سوم چارج کرد. و جالب این است که یک مؤسسه عظیم با ثروت و درآمد فوق العاده با این بازی های بانکی که پول ها رو نگه دارن و هم اکنون که الان بیش از یک ماه پول ها رو نگه داشتن و تازه چارج بیشتر کردن، حالا امروز متاسفند و من ازشون خواستم، چون گفتگوی باشون داشتم، پرسیدم که آیا آنچه که گفتیم ضبط شده، چون معمولا چنین میگن. گفتن نه، گفتم من اون رو با ایمیل میخوام و بدون تردید به دنبال یه مقدار در راه های قانونی به جهت اینکه قواعد و قوانین رو شکستن هستیم. اولا از جانب خودم و رادیو همراه بسیار بسیار متاسفیم و معذرت میخواییم از اشتباهی که شده، از اینکه برای شما دردسر احتمالاً درست کرده متاسفیم و اگر این دردسر جنبه مالی داشته مسئولیت مالی اون رو بنده میپذیرم که اون رو جبران کنیم. به ما قول دادند، البته همطور که صحبت کردم این قول ها معمولاً قولشون هم قوله، چون چند بار قبل هم قول داده بود که تا روز چهارشنبه حتما این پولا برگشت داده خواهد شد. و البته من به دلیل ارتباطاتی که به هر حال هست هم از طریق دوتا کنگره امریکا، مجلس نمایندگان و سنا واقعا باید دید که این سیستم بانکی چی کار میکنه و تا چه اندازه واقعا اصولی رو که باید رعایت کنه و با مقررات داخلی خودش قواعد و قوانین و حقوق دیگران رو پایمال نمیکنه. تعقیب خواهم کرد و همینطور از طریق قانونی در همین مرکزی که هست به هر حال قرار بوده با موضوعی مثل کردیت و کردیت کارت ها برخورد دیگری بکنه، نه اینکه اشتباه پشت اشتباه پشت اشتباه و بعدم پولی که در ماه جولای 23 24 جولای گرفتن حالا هنوز در 31 آگست قول میدن که فردا پس فردا برگرد. برحال اولا بسیار متاسفم از اتفاقی که افتاده، حتما اون رو تعقیب خواهیم کرد و بنابراین لطف کنید اگر دیدید تمام پولی که شما از طریق رادیو همراه چارچوی تماما برگشت داده شده، اون وقت لطف کنید هر وقت به اونجا رسید و ممنون میشم حساباتون رو چهارشنبه بعد چک کنید. اگر به اونجا رسید مایل هستید لطف کنید تلفن کنید به ما بگید که آیا کریدیت کارت شما رو دوباره چارج بکنیم یا نه، و این دفعه زیر چتر سیروس تراول خواهد بود. عزیزانی که با نهایت دقت و اعتباری که دارن اون کار رو خواهند کرد، ولی همچنان تمام مسئولیت با رادیو همراه از آغاز تا پایان خواهد بود. دوم، اگر مایل هستید که چک یا کش به ما بپردازید که ترجیح ما چک هست، در صورتی که تا 2000 دلار 50 دلار بیش از 2000 دلار برای هر کابین 100 دلار اون رو کم میکنید و برای ما چک رو میفرستید، و اگر خواستید کش رو میارید که البته کش ترجیح ما نیست، ترجیح ما چک است. و ضمناً لازم است که از دوستان خوب عزیز در سیروس تراول سپاسگزاری کنم که در نهایت لطف و محبت این کار خطیر رو به عهده گرفتند و به خوبی از عهده اون بر اومدن. بنابراین کسانی که در ماه آگست به مثلا از طریق سیروس تراول شارژن هیچ مسئله و مشکل نیست، ولی دوستانی که از قبل بودن این پولها باز پرداخت خواهد شد، اما جای شما محلی که رزرو کردید یا ذخیره کردید 100% با شما خواهد موند. بنابراین هیچ اشکالی از اون بابت نیست مگر اینکه خود شما بخواید اون رو کنسل کنید که همطور که عرض کردم تا 31 اکتبر بدون هیچ هزینه ما کنسلیشن رو از هر قبیل بدون هیچ گفتگویی میپذیریم و آنچه رو که پرداختید به شما برخواهیم گردان. به هر حال از این بابت باز هم متاسفم و این نکته آخرم یادآور بشم که فکر میکنم شاید طبقه دهم، ولی طبقه چهاردهم میتونم داریم، طبقه دهم بالکنی و چهاردهم داریم، فقط دو نفره داریم، سه نفره و چهار نفره نیست، و فقط در طبقه نهم که مینی سویت هاست که حدود 100 اسکوئر فوت هم بزرگتر هستند ما مینی سویت های سه نفره داریم، دو نفره و چهار نفره رو متاسفانه تمام کرد. بنابراین اگر هنوز مایل هستید در این باره اقدامی بفرمایید این کار رو بکنید، و به هر حال از همکاریتون سپاسگزارم. مهمتر از محبتی که دارید و لطفی که حتی دوستانی که با اشکار روبرو شدن و صمیمیتی که بوده فقط باعث شرمندگی بسیار من است، در حالی که هیچ اشتباهی از جانب ما سر نزده و از جانب این دوستان مدعی همه چیز هست. ضمناً واقعا اعتماد و اطمینانتون رو بنده بسیار ارج می‌نهم و از محبتتون لطفتون به هر گونه ای که بوده و هست سپاسگزارم. درباره موضوعی دیگه مانند جشن مهرگان و نه کتاب همراه که نام اون به ماهنامه رادیو همراه تبدیل شده هم بعداً با شما سخن خواهم گفت، ولی اجازه بدید که بیش از این وقت شما و دوستانی رو که مخصوصاً این موارد به اونها مربوط نیست بنده نگیرم، ولی چاره غیر از این نیست و شما خواهید بخشید با شنونده گرامی اول گفتگویی داشته باشید. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه دختر خانم 30 سالم که تقریبا 2 سال پیش با یه آقای آشنا شدم، و اینو بگم که من 6-7 سال بودش با خیلی ها دیت میکردم، ولی از همه یه ایرادی میگرفتم، یکی چاقه، لاغره، کوتاه. جالبش اینجاست که با این آقای که آشنا شدم هم قدش کوتاه، هم قیافه و هیکل کاملا معمولی دارم.
حالا خودتون چه خبری که اینقدر دنبال همه چیزهای خوب میگردید و علاوه های همه عیب دارن؟ من میخوام این ببینم گل بیخاری که داره صحبت میکنه چه جوری اقلا یه تبلیغی هم بشه شاید شوهر حسابی هم پیدا کن.
خودم خوبم.
بله خب همین دیگه، با خوبم تو کافی. اتفاقا منم درستم مثل بانوی ارجمندی بود که اعلان کرد بود بانوی هستم 48 ساله ولی 45 ساله می نمایم، پس بنابراین بشه تابید، ولی تبلیغ جالبتر یه چیز دیگه بود عزیز. خانمی هستن بسیار خوشگل، خوشندام، تحصیل کرده، ثروتمند، ولی دلتون بسوزه شوهر نمیخواد. اون تبلیغش از همه جالبتر بود. به هر حال شما هم بسید که همچی تبلیغی بفرمایید خیال همه رو آسوده بکنید. خیلی خب، دو سالیست که با آقای هست. ایشون چند سالشون عزیز؟
ایشون 2 سال از من بزرگتر هستن.
خب الحمدلله اقلن اینجا یه چیزی امتیاز 2 ساله بر شما داره. ولی هر دوی شما چی خوندید عزیز؟
ما جفتمون عمران خوندیم.
ولی کجا رو میخواید خراب کنید؟ در حالی که اهل عمرانید. خب بفرمایید.
آقای دکتر، من قبل از اینکه با این آقا آشنا بشم توی دوران فوق لیسانسم کارای مهاجرتیمو کردم که از ایران برم، رفتم کانادا. ولی انقدر پروسش طولانی شدش، من کلا وسطای کار احساس میکردم اصلا کارم درست نمیشه، چون این مدارکم میرفت میومدش و اینا. و بعد از اینکه با این آقا آشنا شدم 8-9 ماه بعدش به من پیشنهاد ازدواج دادن، ولی اون موقع من بعد از مدت ویزام اومدش و نمیتونستم بگم مثلا باشه، چون اگه قبول میکردم ویزام مثلا باطل میشدش. الان رفتم بعد از 6 ماه برگشتم، از اونجا خوشم اومده، البته فقط تفریحی رفتم نه کاری نه درسی. الان این آقا مخالف بودن که بیان، ولی الان میگن چون شما دوست دارین من حاضرم تو هر 1 سال 3-4 ماه بیایم کارت پیارمونو تمدید کنیم، چون وضعیت مالیم هنوز ثابت نیستش و اینکه ممکنه که و اینکه نمیذارم هم زنم تنها بره، چون دوری واسه رابطه خوب نیستش و من دوست ندارم.
نه خب اون حرفشون حرف حسابیست و درسته. بذار ازتون یه سوال کنم، شما بودن چند تا خواهر برادر داری؟
من یه خواهر بزرگتر خودم.
چند سال بزرگتر؟
3 سال.
ایشون ازدواج کردن یا نه؟
نه خیرشون مجرد.
اوکی، به من بفرمایید این دوستتون چند تا فرزند هستند؟ و
ایشون هم 2 نفرن، یه خواهر 2 سال از خودشون بزرگتر دارن.
بسیار. حالا به من بفرمایید شما دلیلی که میخواستید بیاید کانادا یا برید کانادا چی عزیز؟
راستش من دلیل این که میخوام بیام و اون موقع نمیدونستم، فقط دوست داشتم مهاجرت کنم، ولی این سری که رفتم از آزادی و اینجور چیزاش خوشم اومد. از چیزی هم که بدم اومد این که کار پیدا کردن خیلی سخت بود.
خب آخه داستان این است که شما که تحصیلاتون اونجا هست و معمولا قواعد و قوانینی در جهت کار شما خیلی جنبه اقلیمی داره، و بعدش هم اگر بخواید در بخش خودتون کار کنید یه مسئله از خصوصی چیزه، یعنی بخش خصوصی گروه دولتی، حالا داستان خودشو داره، ولی آیا شما با همون مدارکی از ایران داشتید هیچ مشکلی برای اینکه به عنوان همون آدم با لیسانس و فوق لیسانس در این زمینه شناخته بشید مشکلی نبود، یا همون هم اشکال داشت از نظر قواعد؟
اشکال داره، اونجا باید مدارک کشور خودشون رو بگیریم، یعنی دوره‌ای رو باید طی کنیم.
چه مدتی اون دوره هست عزیز؟
دوره‌های مختلفی 6-7 ماهه هستش، مثلا دیگه تا وارد بازار، البته اونم حتمی نیستش، ولی خب مثلا بالاخره یه سالی رو آدم زمان میذاره تا کار پیدا کنه.
بنابراین شما اگر 1 سالی دورهایی رو بگذرونید تو اینا، بعدا تحت همون عنوانی که درس خوندید میتونید اونجا کار پیدا کنید.
شاید.
اون وقت دوست شما هم لیسانس فوق لیسانس هن یا فقط لیسانس داره؟
لیسانس
هنش. وقت فکر کنه ایشون هم مشکلی نداره، یا ایشون کمی مشکلش بیشتر اگر بخواد وارد بازار کار تو این زمینه بشه؟
من فکر کنم مشکلشون بیشتره، چون زبانشون هم خیلی خوب نیستش.
اوکی. حالا ایشون چقدر اصلا دلش میخواست بیاد و حالا چرا به خاطر شما میخواد بیاد؟
ایشون اصلا دلشون نمیخواست بیان، چون که میگم من کارمو تو ایران دارم و موقعیتم هم خوبه، خانوادم هم دارم، ولی میگه از یه طرف هم نمیخوام شما رو از دست بدم، ولی توی هر 1 سال مثلا 3 ماه یا نهایت 4 ماه تفریحی میام، نمیام اونجا کامل زندگی کنم.
خب احمد شما که به نیت تو نمیرسی، شما اگر قبلش 8 ماه 9 ماه در ایران باشید 3 ماه برید اونجا برای که فقط ماجرای اقامتتون درست کنین، معناش نیست که یه روزی اقامت دائم پیدا کنین بعد تازه در ایران زندگی کنین، اونم اینو نگه دارید برای یه روز. مبادا کی میاد زندگیشو تو سن 30 سالگی و آغاز کارش و ازدواجش و ای بس و بعد از یه مدتی بچه رو حالا تبدیل کنه به این که ما یه چیزی که الان نمیخوایم چون ممکنه بعدن بخوایم، حالا بیایم زندگی امروزمون رو خراب کنیم به خاطر بعدنی که فکر کنیم درست میشه، که در صحنه سیاسی و اجتماعی کی گفته 5 سال یا 10 سال دیگه ماجرای ایران و کانادا و ویزا و اینا به همین صورت باقی میمونه. خب شما از اون بگذرید دیگه، شما چرا از کانادا نمیگذرید عزیز؟
آخه والا من میترسم بگذرم ولی بعدم پشیمون بشم.
خب ما همیشه از هر کاری که میکنیم میتونیم پشیمون بشیم. شما میتونید از این که
بعدم با خودم میگم خب چرا اون آقا نگذرم به خاطر من
بگذرم. آقا داستان این است که خاطری نیست عزیز. ببینید ماجرای خاطر وقتی است که شما از کسی یه چیزی بخوای که با مجموعه هدف‌ها و برنامه‌هاش بخونه و الا یه کسی بی خودی فضا بشه به خاطر دیگری، بعدم این برمیگرده دنبال همون سختگیریاتون. ایشون چرا بیاد زندگیشو ببره به یه جایی که شما هر دو با مسئله و مشکل روبرو بشید، بعدم کسیست که علاقه نداره و به یه چیزایی در ایران دلبسته است و معمولا مردم شاید در شرایط عادیت با 90-95% مردم جابجا نمیشن، چون جز 95% شمایید که به نظر من تا کمی بی دلیل میخواد جابجا بشی. بعدم ایشون هم که تازه حرفش اینه که میاییم و میریم و بعدم حتما این کار شدنی نیست و گرفتاری به وجود میاره. یعنی ایشون ببینید عزیز، ماجرای زن اپلی شما زن و شوهر نیستید، ولی یه بحثی وجود داره که آیا چون شما استدلال کردی که آیا لذت و درد هر واحدش با هم مساویه، پاسخش اینه که نه. حتی من توی سیدی آوردم که نسبت حتی میتونید 10-1 باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر شما 10 واحد لذت میبرید از اون میتونید انتظار داشته باشید یه واحد رنج ببرید، ولی اگر شما 10 واحد لذت برید اون 10 واحد رنج ببرید معلومه که باید به نفع برید چنو، برای که مبنا رنجه، برای که میشه لذتی رو پیدا کرد کردو یه جای دیگه 10 واحد و 10 واحد هر دوتاتون یا 20 واحد لذت ببرید. چرا ما به هزینه دیگری بخوایم یه کاری بکنیم؟ یه آدمی به دلایلی تمایل به این که از کشورش خارج بشه نداره، میخواد اونجا زندگی کنه، کارشو کرده، درسشو خونده، حالا بیاد بره زبان یاد بگیره، وارد یه فرهنگی بشه، پذیرفته نباشه، بره اونجا که ای بسا اصلا خوشحالم نباشه، ولی حالا علت اصلیش اینه که با کسی میخواد ازدواج کنه که اون آدم، چون شما دلایل جدی برای من نیاوردید، ترجیحش اینه که بره کانادا. خب اگر ایشون میومدن پلوی من بهشون میگفتم بهشون بگید که اگر میخوای اینجا بمونیم اگر نه. نه، برای اینکه بقیه زندگی به هم میریزه عزیز. یعنی این چیزی نیست که شما بتونید بگید من اینو میخوام. شما یه زمانی هست که درخواستی میکنید که آدمی میتونه بگه یه باره یه چیز به خاطر تو این کارو میکنه، ولی یکی به تمام مسیر زندگیشو، ارتباطاتشو، آیندهشو، خانوادهشو، همه اینا رو به هم بریزه، برای که یکی دیگه یه چیزی رو میخواد که اونقدرها پایه محکمی نداره. شما اگر من میگفتید من میخوام بیام کانادا دکترامو ببینم بگیرم بعد برگردم ایران برم استاد دانشگاه بشم، من مثلا بفهمم که شما یه هدف و جهتی دارید. بعد استدلال شما توی این ماجرا اینه که میترسم بعدم پشیمون بشم. ما همیشه میتونیم از هر کاری که کردیم و نکردیم پشیمون بشیم. علتش اینه که نمیدونیم اگر اون کارو میکردیم یا نمیکردیم چی میشد. آدم چه میدونه؟
آقای دکتر شما میفهمید که من اگر این آقا رو میخوام، این آقا شرایطش اینه و من باید اینو قبول.
نه من هم حرفی نزدم، بنابراین چون از این حرفا نزدم بذارید روی خط باشید. بریم برگردیم، برای که شما درست دقیقاً دارید همین حرف راجع به ایشون میزنید که به خودتونم منتقل میکنید. شما اومدید وارد یه جنگ شدید که ببینم حالا کی زورش بیشتر میشه، یا تو بیا به خاطر من این کارو بکن یا من باید به خاطر تو این کارو بکنم که نمیکنم. خب اینجا جای گفتگوست عزیز. یعنی اینجا اصلا نشون میده که بیشتر به بازی و لجبازی شبیه و داستانی که باید گربه رو در حجله کشت که تو باید بدونی ایشون میگه تو کلفت من باشی تو هم میگی نوکر من باشی، این کار نمیکنه عزیز. روی خط باشید بذارید پیام ها رو بشنویم، صحبتون با هم ادامه. چنگ و لجبند با ما باشید.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-77 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
توی حادثه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبخواد بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت واسه دو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده با هفته برنده.
سلام، من نیک بلادر که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک بلادر در دانتان الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود، با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه، آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
یک شنبه ها در فلیم اینترنشنال مانند یک ستاره بدرخشید. هر یک شنبه شب شوی کریوکی ایرانی تا پاسی از شب با همراهی متیو دیویس، فلیم اینترنشنال با بهترین غذاهای ایرانی در 11330 سن مانیکا بولوارد، 310-444-0045، 310-444-0045.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام.
چی فکر کردید عزیز؟ هرچی به ذهنتون و احساستون آمد اگه دلتون میخواد بگید، چون برام مهمه. برای این که ببینید عزیز، شما یه نگاهی که دارید اینه که من یه دختری هستم، منو میخوای باید هزینه‌شو بدی، و این خطرناکه عزیز. مردم میخرنتون، بعد ازتون بدجوری استفاده میکن.
درست.
شما قراره یه رابطه احساسی عاطفی به کسی داشته باشی، دور و دوست داشته باشی، با گفتگو، با مشورت، چه دوست داری، چه میخوای، چرا نمیخوای، به یه نتیجه برسید. و الا این که این شرایط منه، این فقط برای خرید و فروشه. اشکال کار این است که همه آدمایی که خودشون رو خریدن یا فروختن حتما احساس میکنن کلاه بزرگی سرشون رفته و اشتباه بزرگی کرد. برای اصلا وارد این بحث شما میتونید بگید این آدم رو من در مجموع نمیخوام، یا چون ماجرای اومدن به کانادا رو نمیخواد، مجموعش رو که جمع میکنم نمیخوام. ولی اگر این حرف رو زدید، فقط با اینکه بگه میام کانادا قبولش نکنید، برای که ماجرای ازدواج شما ماجرای اومدن یا نیومدن کانادا نیست عزیز. ماجرای شما بیش از اونه. موضوع کانادا مثل یه اتفاقی یه دفعه میفته و تموم میشه. ولی اگر یه کسی ناراضیه، اگر خانوادش ناراضیه، اگر یه کسی تو ذهنش مسئله مهاجرت نبوده، مثلا دلیل نره. من خودم عزیز، روزی که اینجا دکترامو گرفتم، من حتی یک روز حاضر نبودم تو امریکا بمونم. یک روز. با وجودی که چون 20 روز زودتر از زمانی شد که گفتم به من دکتراتو میدم، چون دادم فردا صبح آمدم. هیچ دلم نمیخواست حتی یه روز اینجا باشه. بنابراین کسی نمیتونست من بگه به خاطر هیچی تو بمون امریکا. اصلا برای من معنا نداشت. برای اینکه قرار نبود من زندگیمو عوض کنم به خاطر اینکه کسی دیگه دوست داره من در امریکا باشه. درسته که بعدن شرایط طوری شد که من دفعه 38 سال تو امریکا. و هرگز فکر، یعنی اگر به من گفتن 1 در میلیون تو احتمال میدی در امریکا زندگی کنی یا بیشتر عمر در امریکا باشی تا ایران، مثلا تعجب میکردم. اون قصه دیگری است، ولی این انتخابی بود که به من به دلایل شرایطی تحمیل شد و بعدا هستم و دیابت از آنچه که همکنون هست بسیار خوشحال و راضیم، برای که برحال بعد از اون با آنچه که بود انسان باید زندگی کنه و بسازه. بنابراین این موضوع رو با ماجرای کانادا مخلوط نکنید و ضمنا نه خودتون نه ایشون اون رو بهانه‌ای برای خواستن و نخواستن نکنید و ملاکی هم برای عشق نیست. یعنی اگر ایشون برگره بگه من اصلا دلم نمیخواست که چنین و چنان کنم بیام کانادا، به خاطر تو میام، من اصلا بهشون امتیازی نمیدم. یعنی اصلا فکر نمی‌کنم شما رو به اندازه یک کمی هم بیشتر دوست داره تا یه آدمی که میسته میگه من واقعا زندگیم اینجا نبوده، ای بخوای به خاطر تو میام، ولی میخوام بدونی که من نه خوشحالم نه راضیم نه فکر میکنم ای بسا این اوضاع بتونه برای من بمونه، برای من قابل قبول باشه.
درست، متوجه.
بنابراین عزیز با هم صحبت کنید ببینید واقعا خارج از ماجرای کانادا چه میخواید بکنید. معلومه کانادا میتونه 10% تصمیم شما باشه، ولی تو ازدواج چون آدم قرار حد اقل اقل که سن قبول نرم 90-10 باشه، 95-10 باشه، حتی به یک اعتبار در جهت انتخاب با دیگری 99-1 باشه، 10% کانادا چیزی رو برای با هم بودن و نبودن اونقدر عوض نمی‌کنه. به بعدم گفتم اگر شما شرایط سیاسی داشتید باید از کشور خارج می‌شدید، شما یه برنامه‌ای داشتید باید خارج می‌شدید، یه چیزی بود که در ایران تحقق پیدا نمی‌کرد، ولی به صرف این که من دوست دارم یا دوست داشتم و این بسا من نمی‌دونم خانواده‌تون اگر به خاطر فشار شما نباشه اونا هم دوست ندارن که شما برید کانادا. فرض بفرمایید خانواده شما چرا فکر کنن دختر ما بره یا خواهر من بره، خب که چی بشه؟
متوجه.
بنابراین یه نگاه مجدد بکنید، امیدوارم هرچی خیر و صلاحتون اتفاق بود، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
من آقای دکتر
جان،
من فقط یه چیز دیگه بگم، من یه موضوع دیگه هست، قد این آقا رو دائم با خودم مقایسه میکنم و با آقایون دیگه، میخواستم ببینم این مشکل منه یا نه، اصلا این آقا اصلا شاید به درد من نمیخوره.
نه ببینید آخه شما دردتون قد نیست، شما میتونید بگید من باید از نظر فیزیکلی یا از نظر فیزیکی و بدنی و از نظر جنسی به یادم کشیده بشم و برای من یه همچین ملاکایی وجود داره. اون که حالا شما این ملاک از کجا آوردید به هر حال موضوع شماست، مگر غیر عادی باشه. اما ماجرای شما مسئله مقایسه است عزیز، اون از پا درتون میاد. ببینید عزیز، شما نمیتونید وقتی بچه دار شدید هر وقت یه بچه دیگه هم سن و سال بچه‌تون یا تو کوچیک‌تر و بزرگتر می‌بینید، به جای پسر دختری به جای دختر پسر می‌بینید، هی مقایسه کنید، اصلا تو زندگی از پا در میاد. من بعد از اینکه این مبحث پنج شنبه‌ای اعتماد به نفسم تموم شد میرم سراغ حرمت نفس. روزی که تو زندگیتون مقایسه می‌کنید حتما ناراحت ناراضی و بازنده. به من چه مربوطه که دیگران چه هستن؟ مثلا تو زندگیم نخواستم ببینم دیگران چه کردن. من بچه هم وقتی کوچک بودن اگر می آمدن، چون بارها عرض کردم گفتم من مثلا نمره A یا B گرفتم، 5 تا دیگه هم A یا B گرفتم، گفتم به من چه و به تو چی؟ آدم تو زندگیش با دست از مقایسه برداره، مقایسه بعدم میشه مسابقه و بعد از مقایسه و مسابقه از پا در میاد. به من چه؟
شما... درونیه که من مشکل
نه 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 سب کنید، شما میتونید برگردید بگید من قد این آدم رو دوست ندارم، ولی مقایسه میکنم یعنی چی؟ برای که اون موقع بعد تمام مدت گرفتارید، برای که شما وارد هر مهمونی که میشید یا آدم قد کوتاه یا بعد بلند کنید موضوع میشه این. اصلا شما از پا در میایید، شما که اینقدر نصب کنید، شما که اینقدر حساسید نسبت به قد، مثلا کاری نداره به عنوان یه فاکتور شما بگید اصلا کسی که قدش اینقدر از اینقدر کمتر باشه من هرگز باز بیرون نمیرم. همون حرفیست که همیشه زدم، کاری که نمیخوای بکنی نمیتونی بکنی نباید بکنی شروع نکن. برای شما بیخود کردید، از در خودتون میگن که برید سراغ کسی، بعدم اون اگر آدم بدونه از پادر میاد، بعدم اون آدمو معذب میکنه. فرض کنید شما با یه دوستتون زن شوهر قرار میذید برید بیرون، اون آقا قدش بلنده، ای بس اصلا شوهر شما آزادی نداشت باشه که الان زن من داره چی فکر میکنه، خب از پادرش بره سر هیچی. بنابراین من و شما تو زندگی چرا میگن هست آیین دوبینی ز هوس قبله عشق یکی باشد و بس؟ شما وقتی یکی رو دوست دارید دوست دارید، من وقتی میرم از مدرسه پسرمو بردارم که پسر خوشگله خوب دیگه که بر نمیدارم، خب پسر من مثل من توفهی نیست، ولی بچه دیگری که نمیشه آورد که من مقایسه کردم اونا بهتر هستن، به من چه مربوط عزیز؟ اصلا این ذهن مقایسه آدمو نابود میکنه. من تو زندگیم همیشه جنگیدن به طوری که الان اصلا نمیفهمم. شما من بگید یه رادیوی دیگه است، من بگید یه برنامه دیگه است، من بگید یه دوستی است که با مسائل روانی یا اجتماعی حرف میزنه، خوشحال میشم براش اگرم بتونم ازش یه چیز یاد میگیرم. اصلا به من چه مربوطه؟ من کیم که بخوام او رو خودم رو با او مقایسه کنم؟ مثلا کجا هستم تو زندگی او؟ ولی برخی از آدم‌ها صبح تا غروب در حال مقایسه، حتی مثلا قضا هم اینطوره. یعنی اگر من بشنم قضا بخورم، حتی برخی از اوقات اگر من دعوتتون کردم تازه با اکراه اونم بعد 100 دفعه 99 دفعهش نمیگم، میگم قضاتون خوشمزه است، اونم تازه به خاطر اینکه با خودم مقایسه کنم، میخوام مطمئن بشم شما راضی، تازه همون حرفم نمیزنم، بلکه اون وقت مبناش این است که من باز دارم یه مقایسه ای رو میکنم. یه قضای انتخاب کردیم میخوریم میگه، یه آدمی رو انتخاب کردی تموش صبح دورو که قدش اندازه نمیگیری، بنابراین دست از قد بردارید. براتون مهمه؟ مثلا هیچ اشکالی نمیبینم یک کسی بگه برای من این وضع، این قد، این رنگ چشم، این رنگ پوست برام جالبه، میخوام اون رو داشت باشم. ابدا من اشکالی درش نمیبینم. ولی با اینکه برید سراغ یه آدمی که اون نیست و دائما با خودتون و او بخواید بجنگید و اونم از این موضوع خبر داشت باشه یا دوستاتون خبر داشت باشن، فاجعه است.
درست.
یعنی از اون دست بردارید. شما اگر براتون مهمه، اصلا کاری ندارم از کجا میاد عزیز، اگر اون براتون مهمه، فقط شما شرط اولش این است که قدش حداقل اینقدر باشه و همین. من اصلا مشکلی با اون ندارم، ولی بعدا نمیتونید بری سراغ کسی که اون نیست و باش درگیر بشید. اینقدر هم ماجرای ازدواج رو اینقدر عجیب و غریبش نکنید، ولی اون وقت بعد 10 سال دیگه باز زنگ میزنید به من میگید شوهر پیدا نشد، من باید یه جایی اینجا سفارش براتون بگیرم براتون بفرست. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحالم.
ممنون لطف کردید.
خواهش می‌کنم عزیز.
خیلی ممنون.
رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
من ببخشید چند ثانیه صدام میاد شما. عوض میخوام بعد درست میشه چند ثانیه دیگه. عرض کنم خدمتون که من برای مورد در حقیقت مشاوره برای قبل از ازدواج از خواهیاتون زنگ زدم. یه کلیت رو عرض میکنم خدمتون در حقیقت با خودم و طرفی که باشون در ارتباط هستم، حالا هر جوی خودتون صلاح دیدید این مسئله رو پیش ببرید. من 36 سالمه، ایشون هم 36 سالشونه، من ساکن استرالیا هستم، ایشون هم ساکن کانادا هستن. از طریق همین شبکه‌های اجتماعی با هم آشنا شدیم. به خدمت شما
نصب کنید. نصب کنید. همینجا به من بفرمایید شما چه مدتی استرالیا هستید، ایشون چه مدتی کانادا هست؟
من 3، ایشون 2.
شما هر دو چی خوندید؟
من مهندسی خوندم، ایشون پزشک هستن، در پروسه در حقیقت رجیستریشن سیستم های کانادا. من شاغل هستم، هم یعنی در قطع ورودم مشغول به کار شدم در استرالیا. خدمتتون عرض کنم که زندگی معمولی دارم، حقوق نسبتا متوسط، یه ذره رو به بالا، زندگی خیلی معمولی. بعد ایشون هم خب این دو سالی که کانادا بودن مهمون بودن اونجا دیگه، به هر حال از این لحاظ عرض میکنم که داشتن درس میخوندن و به هر حال یه آمادگی لازم برای رجیستر شدن در اون سیستم.
یه سوالی دارم با توجه به اینکه کشورهای مشترک المنافع هستن، اگر ایشون در کانادا مدارکی رو بگیرن و پشت سر بزنن، از در استرالیا پذیرفته است یا اینکه اگر بیان استرالیا همه اون ماجرا با دوباره
با یه سری از میخوام واسه من پیدام واسه بهتون با یه سری آره تغییره، با یه امتحان مثلا یه امکانش هست.
بگو.
دو دادن یه امتحان.
خب چه خبر است؟ از نظر خواستید خواهر و برادری خواستید بگید چند تا شما خواهر برادر دارید؟
بله من دو تا برادر دارم، خودم وسطی هستم با اختلاف های 4 سال.
ایشون
قرار بودن یه برادر 12 یه برادر 12 ساله هست بزرگتر از خودشون دارن، یه 8 ساله بوده که جنینی فوت کرده، یه 4 سال برادر بزرگتر از خودشون دارن و خودشون که 36 سالشونه.
این چهارمی هستن.
چهارمی هستن که از ستایی که باقی مونده.
هیچ کدوم از شما فامیلتون هم در استرالیا ایشون کانادا هستن یا شما تنها
نه من تنها، ایشون هم تنها در حقیقت.
شما ممکنه من بگید در 33 سالگی چرا رفتید استرالیا عزیز؟
والا همه چی از یه چیز شروع شد، یه انگیزه. من خودم مثلا آدم اهل مهاجرتی نبودم، یعنی به قول خودمون یه دو سه تا نیاز به هول دادن دارم همیشه موقع تغییرات و آدمی نبودم کلا دست این خطر بزنم، یه ریسک بزنم اگه اسمش رو داریم. دو تا عامل پیش اومد، یکی این که حالا توی شرکت دولتی بودم که با من خیلی بد تا کردن و توی مثلا این برمیگرده به 27-8 سالگیم یا دیرتر 29-30 سالگیم که منو خیلی دلزده کرد از ایران و اصلا از اون شرکت اومدم بیرون و اون تازه دقیقا مصادف شد با اینکه من تازه برم سراغ آیلتس و چه میدونم از این کارهای اولیه رو انجام بدم و اپلای همون کردم، خودتون میدید زمان پروسه زمان بره.
درست.
و کلا از اون تاریخی که من این تصمیم گرفتم تا اون روزی که ویزا گرفتم 4 سال طول کشید. اما یعنی اون 4 سال بعدی که ویزا گرفتم من کلا حال و هوام عوض شده بود نسبت به اون 4 سال قبلش. ولی خب دقیقاً اون حول دومی که حالا اسمش من میذارم به من داده شد و تقریبا حالا به پول ایران یه حدود 200 میلیون پول هم چیز کردن حساب کارم در حقیقت بهم نداد، یعنی طبق قولی که به من داده بود و من دوباره دل شدم. همون دلزدگی که سابقه داشت یه دردی بود که یه زخمی بود که من به قولی روش باز شد دوباره که گفتم، یعنی مثلا به عنوان ویزیت و
اینا آمدن استرالیا به من بفرمایید اون دوستتون هم همین ماجراشون برای کانادا، ایشون هم 34 سالگی اومدن اونجا، اولن در ایران تخصص داشتن یا فقط دکترای پزشکیش میگرفته بودن؟
نه ایشون خیلی به موقع دانشگاه رفته بودن، 10 سال سابقه، یعنی 24 بشه گفت 4-5 سالگی فارغ التحصیل شده بودن، 10 سال سابقه کار داشتن، همونجوری هم که گفتید 34 سالگی مثلا اومدن کانادا.
اوکی، ایشون به چه دلیل چرا همونجا در ایران نمونده؟ در حدی شما میدونی؟
خب این برمیگرده بله به اون موضوعاتی که میخوام در رابطه باهاشون صحبت کنم.
پس حالا که اینجوری شد بذارید پیام ها رو بشنیم به خاطر راسته صحبت رو میدان روی خط باشید چنگ رجمن با ما باشید.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشین بیوه اولده
اوکی مگو تا انزا که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگون نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه
دیگه، خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زنگ گفتی؟
949-768-0122.
Ring Entertainment presents Lady in Red. Chris the Berg. Live in California for a once-in-a-lifetime concert series. Thursday, October 15th, Cupertino. Friday, October 16th, Irvine. Sunday, October 18th, Los Angeles. Chris the Berg. There is something in his eyes, something in his hands. You can almost smell his revenge. For info and tickets, visit chrisconcert.com. That's chrisconcert.com. Chris the Berg, live in California. For a once-in-a-lifetime concert series. Sponsored by Party Bravo.
Magic Till. Magic Till قیمت ها رو می شکند. Magic Till مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Till از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Till قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Till 1-800-267-1350. Util در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. MagicTillUS.com.
رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز، خب چه خبر؟
فهمیدید که در حقیقت این طرفی که من باش صحبت میکنم چرا در مثلا سن 34 سالگی تصمیم به مهاجرت به کانادا رو گرفته؟ والا من حالا از اون روز خدمت عرض کنم که من با ایشون آشنا شدم. یکی از معیارهایی که حالا با توجه به شرط سنی خودم و حالا اون چیزایی که یه سری معیارهایی هم که برای خودم شکل گرفته بود، در بیشتر هم تحت تاثیر حرف خودتون بوده، بیشتر یعنی به خاطر اون سنی که برای بچه‌هایی که خودم یعنی خانواده خودم بهتر هست رعایت بشه، رو به خاطر اون مسئله دوست داشتم مثلا با کسی آشنا باشم که مثلا 33 34 سالش باشه ماکسیمم یا اینا باشه. بخاطر این مثلا خب ایشون 36 سالشون بودن، شاید هفته اولی که با هم آشنا شدیم که محدود مثلا میشه به 4 ماه پیش، من با ایشون خب جواب منفی دادم از این بابت که بیشتر در رابطه در مسیر ازدواج با هم صحبت بکنیم و شروع کردیم حالا یه سری صحبت‌های کژوال هم داشتن همجوری از هر دلیلی، که بعد از مثلا 3 ماه این میمه با توجه من جلب شد که من تو 3 ماه گذشته با ایشون تقریبا هر روز بخوام بگم مثلا 3 ماه اگه 90 روز بدونیم شاید بتونم بگم مثلا 200 ساعت با ایشون صحبت داشتم و این صحبت هم خب برای من صحبت های جذابی بود، رنگ و بوی سکشوال یا اترکشن های اونجوری هم نداشت و مثلا شاید فقط بسیم بگم همین مدلی که من دارم با شما با تلفن صحبت میکنم بود، نه به هم تو تصویری هم نبود، که یه تریگری در من در وقت ایجاد شد از سمت یکی از دوست آشنا که خب اگر واقعا میبینی باش خوبی و اینا چیز کن، خب چرا جدیش نمی کنی؟ من مسئله باعث شد که من باش مطرح کنم که ما بر بیاد مدل جدی بهش نگاه کنیم که ببینیم چه جوریه. خب من این شناخت اینجوری ازشون داشتم و حالا دیگه از حدودا یک ماه پیش سه چهار هفته پیش شروع کردم با ایشون جدی تر، یعنی با این پلان صحبت کردن که در رابطه با ازدواج ما چیز بکنیم. ما تا حالا همون ندیدیم حضوری و منم تقریبا یه دو هفته دیگه میگیرم یه 20 روز ایشون رو میتونم در ایران ببینم چون ایشون هم در یه مسافرتی هستن در ایران الان. برگردم به جواب اون سوالی که فرمودین، من یه چند تا عامل رو از اون روز اولی که جدی باهاش صحبت کردم آدم لیست کردم و مثلا ازشون گلان که مرتبط به مثلا مسئله مهاجرتشون میشه رو براتون بخونن. یکیش ایشون در یه رابطه‌ای بودن که مثلا شاید مثلا 5 6 سال طول کشیده بود و این یکی از بزرگترین علامت سوالایی بود که من داشتم و هضمش برام از یه سری جنبه‌ها سخت بود. این که خب اصولا ما دیگه از بس گفتن هم این باورم شده که خانم ها اصولا به فکرتر هستن و یه سری مسائل رو تو زندگی بیشتر لحاظ میکنن که آقایون نمی کنن و ایشون مثلا آدم آینده نگری نیدن، یعنی ایشون یه رابطه داشتن کاملا فرمت کژوال و وقت گذرونی با یه آدمی که اصلا از روز اول هم براشون قابل تشخیص بوده که به درد ایشون نمیخورن و یعنی در منجر به یه ازدواج یه رابطه یه سر و ساموندار نخواهد شد و من یه لیبلی به ایشون زدم که شما در حقیقت توانایی یه پایان دادن به یه مسئله بد با وجود آگاهی رو نداری که چیز داره. بعد از یه مدتی مثلا متوجه شدم که خب ایشون از این آقا هنوز ناراحته بعد از گذشت 2 سالی که مهاجرت کردن و از ایشون پرسیدم خب چرا، به من یه جواب داد که باز یه سری سوال دیگه داره، من گفت من خیانت کرده. بعد من متوجه شدم خیانت در حد مثلا چت بوده با یه خانومی، گفتم خب اسمش خیانت نیست. بعد کاری که ایشون در مقابل ایشون انجام داده بودن دوباره چیز بوده، یعنی خیلی بدتر بوده، یعنی رفته بودن ایشون با یه آقای دوست شده بودن و اون آقا رو نشون اون فرد قبلی داده بودن که ببین مثلا من با این دوست.
حالا یه سوالی دارم،
حالا
سوالی سب کنید عزیز، شما با توجه به این که از آغاز که با تون صحبت کردم یه مقدار برحال نگرانی هستید، یه مقدار کمال پرستید و بعدم تو اونجای ذره تنها افتادید، این بیشتر برای شما به عنوان حل معما توجهتون رو جلب کرده تا یه رابطه میان یه زن و مرد، و اینقدر اگر ایشون بخوان تو چارچوب حسابای شما بیان، مخصوصا با بگونه که شما ایشون رو معرفی کنید، بی حسابی که شما درست عکس همید عزیز، و علت جلب و جذبتونم
بی حسابی یعنی بخوان...
چی عزیز؟
بی حسابی که فرمودید یعنی چی؟
شما حرفتون این است که ایشون واقع بینانه به موضوع نگاه نمی کنن که این رابطه ای که درست کردن به کجا می انجامه و برای این توی رابطه موندن. شما با یه دقتی که در بیان مسائل دارید و استرابی که می شدید، حتی یه کمکی تیکی که تو این ماجرا دارید، این ور قضیه ایشون هم که یه مقداری با وجودی که پزشکند و معمولا دقیق بدون دقت، و شما تا همین جایی که من گفتی در یه جهاتی عکس حمید عزیز، و بعدم برای شما ماجرای سن تنها به عنوان سن مطرح نبوده، به عنوان ماجرای به هر حال داشتن فرزند بعد از آشنایی و گذروندن یه دورانی از ازدواجتون که خاطرتون هست بشه انتخاب درستی بوده، همراست که خودم اونش هم مسئله است. و بعدم ایشونی که 10 سال در ایران کار کرده، اگر دلایل خاصی نداشته برای خروجشون، یه مقدار باز گفتگوست، اونم تو این سن و سال که ایشون باید میموندن مشکل ازدواج یا موضوع ازدواج رو برای خودشون در ایرانی که به هر حال یه شناخت داشتن حل میکردن، و اینکه بگن در ایران هیچ کس نبوده، حالا راهی کانادا شدن، بعدم از کانادا تازه در اونجا هم کسی رو پیدا نکردن یا نشده، حالا از طریق شبکه‌های مجازی سر از استرالیای شما در آوردن، به نظر من غیر عادی است. بیاد وارد دیتیل و جزئیات اینا نشید، چون اونا کمکی نمی‌کنه. بلکه اگر من گذاشتم شما اون حرفا رو بزنید، می‌خواستم یه تصویری از ویژگی‌های شخصیتی شما داشته باشم. الان مورد و موضوع اشکال یا اختلافتون بینتون کجاست، یا چیزی که شما در ایشون نمی‌پذیرید تو نمی‌پسندید، یا ایشون در شما نمی‌پذیرند و نمی‌پسندن چیه؟
بله خدمت شما، من یه نظر ایشون رو آدم مثلا یه لغتی که خودم درست مثلا رویا پرورانه به مسائل فکر میکنه. به عنوان مثال مثلا من در رابطه با همین مسئله مهاجرتشون گفتم آره مثلا میرم کانادا، آره به جای اینکه مثلا ماهی ایران مثلا ماهی 4 میلیون 5 میلیون در بیارم، میرم اونجا مثلا چه میدونم یه عدد خیلی بیشتری در میارم. که من حتی یه تحقیقات کوچیکی کردم، دیدم این خیلی به این راحتی هم نیست که همون بری رجیستر بشی و مثلا یه مثلا
بگید
چه میدونم
مثل
کنکور ایران باشه که
نه بگید اونو واقع نرید تو این جزئیات، برای من اون مثال نزنید. شما من بگید که من دیدم ایشون فکر کنه میاد اونجا یه درآمدی داره، من اونو میتونم تازه بفهمم. ولی ماجرا این است که عزیز، به خاطر اینکه آدم که چون درآمدش در ایران $1,000 حالا بره کانادا $2,000 بشه که برخ از قد هزینه بیش از اونه که ما نمیشه را بیفت کشورش رو بکنه بره کانادا، برای چیشون بره؟
دقیقا
خب به خاطر پولشون را.
نه
استدلالتون نمیخوام، من میخوام بگم ایشون برای چی میگه من میخوام برم کانادا و در کانادا زندگی کنم؟ این دو سه تا دلیل ایشون چی بوده؟
یه مورد دیگرش یه خشمی بوده که من در ایشون نسبت به مسائل اجتماعی در ایران، یه من در حقیقت این سیدی ازدواجتون که گوش میکردم، یکی از موادش این بود که ناراحتی و نارضایتی از جنسیتی که مربوط به جامعه میشه، که من ایشون رو در حقیقت چیز دونستم.
خب اون موجه این که خانما بگن من در ایران نمیخوام زندگی کنم، میشه فهمید مثل این که ماهیست که نخواد تو آب زندگی کنه. حالا بذار ازتون یه سوالی بکنم، شما خودتون بعد از هم این کاری که دارید میکنید هیچ فکر بازگشت و برگشت به ایران رو دارید که ایران زندگی کنیم؟
والا من خودم اینجا هپی نیستم.
نه اونو میدونم
و...
نه من سوالمون نبود، دارید هاشی عزیز، معرفم این است که شما فکر برگشت و بازگشت رو دارید؟
بله فکر میکنم.
خب شمایی که ببینید عزیز، شمایی که نیومدید درس بخونید، شما اومدید کار بکنید، کارم کردید، کار خوبی هم پیدا کردید، این وضعیت چگونه شما رو ممکنه در استرالیا نگه داره؟ برای چی بمونید؟ یعنی
من همیشه تصورم این بوده که من هنوز وارد جامعه نیستم مثل خیلی از مهاجرا، من دارم بازی میکنم ببینم آیا این اتفاق میفته که من اینجا مثلا، یکی از چیزایی که برام شاید فکر میکنم چیز باشه همین شما جدا افتادن من رو از ذکر کردید و این تو من تو کاملا باش موافقم و فکر میکنم مثلا شاید مثلا ازدواج اینا برای من رنگ و بوی زندگی بیاره اینجا.
نه اون حرف میتونه باشه عزیز، ولی ببینید اگر شما اونو به من میفرمودید، حرف من به شما این بود که با کسی برید که 15 سال الان در 10 سال در استرالیا صد در یعنی او دیگه تکلیفش روشنه و نمیخواد بیاد، بنابراین او یه درختی است که شما رو میاره به خودش پیوند میزنه، شما اونجا میمونید. تا اینکه اگر یه خانومی که پشت از ایران اومده، 2 سال قبل اومده، تازه رفته کانادا، اونجا یه ماجرایی داره، بعد حالا بخواد به خاطر شما بیاد استرالیا یا شما بخواد بیاد به خاطر او کانادا، نشون میده ماجرای انتخاب استرالیا و کاناداتون هیچ ارتباطی به انتخاب و تصمیمتون نداره. خروج از ایرانتون شاید دلایل خودشو داشته باشه که من در خصوص ایشون میفهممش به عنوان زن بودن، ولی نمیفهممش بعد از 10 سال کار کردن. بعدم نمیفهممشون به خاطر اینکه ایشون سن ازدواج بودن. اگر میخوان ازدواج کنن بهترش این است که در ایران ازدواج میکردن. بعدم تازه اگر میخواستن ازدواج کنن اون گونه که شما گفتید اون رابطه بی خودی که پایانی نداشته رو به چه مناسبت ادامه دادن و با یه برچسب این که تو نمیتونین تموم کنی مسئله حل نمیشه. نشون دهنده این است که ای بسا ایشون الان هم دارن دنبال یه کیسی مانند مورد شما میگردن که این 3-4 سالی هم که وقت دارن بگذره، بعدم بگن نشه. برام یه بس تا تصمیمشون در مورد شما هم گرفتن. من با کسی میرم بیرون که میدونم نمیشه. ببینید انسان موجود عجیب و غریبی است. من تو کار تراپی اصلا برخی از اوقات مات و مبهوت میموندم که چطور ممکنه یه آدمی با یه چنین اصراری، با یه چنین هزینه‌ای بخواد در یه رابطه بمونه، در حالی که 100% میدونه و یا میخواد که اون اتفاق نهایی نیفته. و بعد از دیدن ده ها مورد، اگر نه صد ها مورد، فکر کردم خب انسان یه موجودی است که برای خودش و با خودش هم بازیایی داره. من نگرانیم در خصوص ایشون اینه، هیچ چیزی راجع به شخصیت ایشون نمیدونم، ولی همینقدر که با نوع گفتگویی که شما پای تلفن با ایشون میکنید، چون من طریقه بیان موضوعها و مطالب از جانب شما دیدم، اگر یک دختر خانومی افق فکریش شبیه شما نباشه، حتما بعد از یکی دو روز حوصله‌اش از گفتگو با شما سر میره. برای که شما یه نوع خاصی از ارائه مطالب دارید که ویژه خودتونه و معمولا آدمای عادی دنبالش نیستن. مخصوصا شما یه نگاه دقیقاً فیزیکی و مکانیکی به جهان دارید و اونو با یه تعبیری که ظرافت و فقط لطافت داره وارد صحنه اجتماعی میکنید، ولی افراد و نظام اجتماعی اینجوری نیست عزیز. یعنی این مثل این مونه که من روی زمین دستام اینجوری باز و بسته کنم بگم خب من دارم شنا میکنم. برای من پرسش این است، پرسش این که الان اولا شما میپرسم بدون که وارد جزئیات بشید، دو چیزی که در ایشون جلب توجهی که شما رو کرده و از اون خوشتون آمده چیه؟
سه تا میگم بهتون. یکی در حقیقت خب تقریبا صداقت در گفتارش رو یه جورایی به این چیز رسیدم، اطمینان دارم بهش. کلن فرد پرستار صفتی هستن.
اوکی.
مورد بعدی هم در رابطه با من سختگیری که شما هم دور درستی بهش اشاره کردید، تو مثلا مشاهده زندگی من خب حالت وسواس گونگی دارم و الو بلو اینا، ایشون کلا آدم راحتگیری هستن در زندگی و من احساس کردم میتونم یه بخشی از بار این چیزا رو به ایشون واگذار بکنم.
آره ولی خواهش شما توانایی واگذار کردن ندارید. چون تیپی مانند شما تو بر اوضاع مسلط نباشه آروم نمیگه. حالا بیاد عکسش رو بگم. ایشون اگر ازشون بپرسم دو چیز خوبی که در شما دیدن، من فکر کنم چی میگن؟
خیلی جواب پرسیدم ازشون. خیلی یکی به من گفتن تو کیرینگی. به من همون صفت صادق بودن رو دادن. که به من گفتن، حالا اینم من خودم حسن نمیدونم، ولی به من گفتن آدم احساسی هست.
نه بیش از این میخواید از... نه ببینید شما هیچ قراری برای دیدنتون گفتید کی دارید عزیز؟
من 2 هفته دیگه میبینم.
اوکی. چه مدتی فکر کنید در ایران خواهید بود هر دو که یعنی با هم باشید؟
پس 20 روز مثلا.
خب من فکر میکنم که باید بگذارید بعد از دیدار ببینید میخواید چی کار کنید عزیز. یعنی الان به من میگید چی میبینیم؟ من میگم خیلی ترکیب مناسبی نمیبینم. بنابراین نرید زور بزنید که میخواییم این رابطه رو درست کنیم و ضمناً نرید و بگید که نمیخوام. ولی من فکر کنم اگر شما با هم باشید یه مدتی با هم باشید، پس که این صبح ساعته 8-9 صبح با هم باشید تا 12:30 شب، اون موقع اگر یه چند روز پشت سر هم باشید یا فرصت‌های دیگری پیدا کنید، یکم بیشتر میتونید بفهمید چگونه به هم میخورید و به درد هم میخورید. من فکر میکنم دنیاتون خیلی متفاوته عزیز، یعنی از طریقی که شما بیان میکنید، مثل اینمونی که مثلا شما برگرید بگید من مثلا این بازی هست که در استرالیا هست اون رو میکنم، اسمش هم یادم رفته
فوتی،
یا در حالی که مثلا فرض کنید تو ایران اگر کسی علاقه من به این باشه، خب خیلی غیرعادی حتی من اسمش هم بلد نیستم، برام اگر یه دفعه کسی پیدا شد گفت من اهل این بازی هستم و شما بگید به به این که بازی استرالیا هست چه خوب، خب فقط تعجب از غیر عادی بودن، تعجب از یکی بودن و همسانی نیست. من فکر می‌کنم اصلا نرید تو پروسه این که من یا یه انتخابی کردم یا یک فرد مناسبیه یا میخوام، یا اصلا به خانواده اینجوری مطرحش نکنید چون گیر میافتید، چون بسته به این که خانواده هم شما هم ایشون چگونه به این موضوع نگاه میکنن شروع میکنن به قول خودتون همون داستان هل دادنتونه به اون سم. من اگر جای شما باشم فرض رو بر این میگیرم، اطلاعاتی که دارم بسیار ناقصه، نتیجه گیری های من بسیار ناقصه، ابدا به این جایی نرسیدم، من میخوام برم یه دختر خانمی رو که مثل اینکه دیگران معرفی کردم ببینم، و اون 20 روز کوشش کنید ببینید در هم چه میبینید. بعدش از اونجای دلتون خواست، از اونجای دلتون خواست که فکر موضوعی برای گفتن با من هست، میتونید تلفن کنید با هم صحبت کنید، مگر نه وقتی برگشتید اونم تازه اگر خواستید و اگر انتخابی کردید که با هم باشید، اگر نه که دلیلی هم برای گفتگو نیست. من فکر کنم این کارو بکنید عزیز، الان نری تو کند و کاوه این که ایشون برای شما خوبه یا نه، با اطلاعاتی که دارید، بر مدتی که بوده، فاصله ای که دارید، نوع تخصصایی که دارید، بهتر این است که درست مثل آدمی که یه لباس باید بپوشه ببینه به تنش میخوره یا نه، این کار رو بکنید تا اینکه بگه خب اندازه ها چیه، حالا اینجا یه ذره مثل اینکه آستینش بلنده، حالا آستین که اونقدر مهم نیست، بذاتم خیلی شیکه که آستین بلند باشه یا کوتاه، از آنها جسته نبریدش اونجا، چون من از اون میترسم که شما یه مقدار تصمیم بگیرید بعد برید اونجا بخواید تصمیمتون رو اثبات کنید.
همین اتفاقی
داره میفته. بنابراین don't do that. بلکه اون وقت عزیز حتما پشیمون میشه. شما بذارید حتی صحبتهای من ایشون بشنون، مثلا ببینن نظر شما و نظر من چه هست، ببینید بذارید برای شما، شمایی که هر دو مدعی هستید که حسنی که در هر دو دیدید و دارید صداقت صادق باشید، صداقتی که به شما کمک میکنه، یعنی این واقعا منم و دلم میخواد تو هم بدونی یه کسی که نظر غلطی هم راجع من داره اینا رو داره میگه، چون اون خودش صداقته. بعدش ببین چه میشه، من جای شما باشم نه خانواده رو درگیر میکنم نه دوستان رو درگیر میکنم، حتی به مقدار زیادی اگر ایشون رو 20 ساعت میبینید به فامیل بگید 2 ساعت دیدمش، 18 ساعت رو پنهان کنید، نه به خاطر اینکه میخوام از اونا پنهان کنید، به خاطر اینکه دلم میخواد آزاد و آزاد باشید، چون اگر دیگران بیان در صحنه شما رو وادار به انتخابی میکنن که به نظر من حتما درست نیست. صبر کنید، اگر خواستید از اونجا تلفن کنید، خوشحال میشم یادآور بشید مطلبتون یادم مونده، میتونیم با هم صحبت کنیم. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، دوبارش هم نه با کسی هم مشورت نکنید، کند و کاوی هم نکنید، گفتگو هم اونقدر با هم نکنید، همدیگه رو ببینید، بذارید اون حس و احساستون در وقت دیدار چگونه است، چون بیشتر نشون دهنده همه چیزه. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
با کسی منظورتون؟ با
دوستان، آشنایان، دوستان، آشنایان، فامیل، مادر، پدر، پسر،
من می‌خواستم که مشاور برم.
نه اصلا من دلیل الان برای این کار نمیدونم، من هیچ نمیخوام به شما، من میخوام شما لباس تنتون کنید بعد ببین قیمتش زیاده بگید خوب بود ولی پولش نمیارز. من ترجیح این است که استرس مواظب هم دیگه باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
سپاسگزارم.
مرسی عزیز. شنگ رجمن با ما باش.
KSWD FM HD3 Los Angeles. پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه و سایر اعضای بدن برای تشخیص کیست، قده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004 تا پایان سپتامبر اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن تنها $99. 949-945-2004 یادمان باشد پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقد پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقد ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقد ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 وبسایت www.hamrah-edu.us
همراه انستیتیوت is not affiliated with Radio Hamrah.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوین شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کلور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955 آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر آقای دکتر. شما در برنامه پنجشنبه‌تون که راجع به حرمت نفس و اعتماد به نفسه الفاظی رو به کار بردیم مثل انشالله، خدا بخواد یا قسمت و فرمودیم که اینا یه گرفتاری های ذهنی بیشتر نیست. من خودم در مورد اون چی که با علم و تجربه جور در نیاد معمولا نمیتونم بپذیرم و قبولشون کنم، اما اینجور دوتا سوال برام پیش میاد و دوستم نظر شما رو راجبش بدونم. اولی این که بعضی وقتا توی زندگی اتفاقاتی میفته که خود این اتفاق از در کنار هم قرار گرفتن چند تا اتفاق دیگه به وجود میاد و اگر یکی از این اتفاقا نباشه اون اتفاق اصلی نمیفته و بعضی وقتا این حتی مثلا بزرگترین آرزوی یک نفر توی زندگیشه که اینجوری برآورده میشه. حتی گاهی اوقات مثلا یه اتفاق کوچیک بد باعث میشه که اون اتفاقای خوب بیفته. عکسش هم صادقه. گاهی اوقات یه آدم خیلی تلاش میکنه یه اتفاقی بیفته و بعد با یه حادثه کوچیک همه اون اتفاقات از بین میره. این یه بخش سوال منه.
نه صبر کنید. خب این حرفتون کاملا درسته عزیز. یعنی ما میتونیم یه چیزی رو به دنبالش باشیم، براش دعا کنیم، نذر کنیم، به زمین و آسمون برسیم، پارتی بتراشیم، پول خرج کنیم، حق بازی کنیم، دروغ بگیم، فریب بگیم، مثلا فرض بفهمیم ویزا بگیریم بیام امریکا، هواپیما اون سقوط کنه میمیریم. کاملا حق با شماست. درست برعکسش. دلمون میخواد که یه اتفاقی نیفته و اون اتفاق نمیفته، بعد ما یه دفعه یه جای دیگه با یه مشکل روبرو میشیم. علت چم این است که در جهانی که من شما زندگی میکنیم هر چیزی داره سر جای خودش کار میکنه. بنده دارم از زیر یه ساختمون رد میشم، یک معماری، یه بنایی 34 سال قبل وقتی این سنگو گذاشته خوب نگذاشته، یا به دلیل اتفاقاتی که افتاده این سنگ شل شده، و ضمناً همون موقعی که من دارم رد میشم یک کامیونی داره از اونجا رد میشه که یک کمی زمین رو میلرزونه. اون لرزش که هر وقت اتفاق میافتاد کافی بود مرکز ثقل اون سنگ از اون جایی که قرار داره خارج بشه اون رو مینداخت. و درست همون موقعی است که من آمدم تو ماشینم پول بریزم و دیدم پول به جای اینکه مثلا به من 15 دقیقه بده با یه 25 سنتی 10 دقیقه میده، و چون من یه ساعت بودم برگشتم دوباره تو ماشینم و دو تا 25 سنتی دیگه آوردم انداختم که خاطرم آسوده باشه جریمه نمیگیرم. و به خاطر همچی کاری که شده که اینجا نرخ رو عوض کردن، من 20 ثانیه طول کشید تا این کار ماشینم رو انجام بدم. وقتی رسیدم زیر اون دیوار و اون کامیون رنگ شد، سنگ افتاد پر تو سر من، در حالی که اگه من اینجا نمی آمدم، اگر اصلا قبلا یک کسی تو اون پارکمتر پول ریخته بود، اگر قبلی بود که برای هر 25 سنت 15 دقیقه میداد، من از اون زیر رد شدم، اون سنگ 20 ثانیه بعد از که من رد شدم میافتاد. ولی هیچ کس اینا رو تنظیم نکرده که چون میخواد سنگ رو به سر من بزنه از قبل اومده در شهرداری پارکمتر رو عوض کرده، بعد کاملا مواظب بودن کسی اینجا پارک نکنه که تهمونده پولش بمونه، بعد من که اومدم پارکینگ‌های قبلی رو بستن که من بودا جای دیگه پارک کنم، مجبورشم بیام اینجا، بعد عمدنم متوجه نباشم پول بیشتر بر ندارم از قسیسیم، بعد بیام ببینم این به من 40 دقیقه داد و با 40 دقیقه من کارم درسته میشه، برگردم دو تا دیگه کوارتر یا 25 سنتی از ماشینم بردارم بیام این براش هم بیام. ولی نقشه‌ای در کار نبوده عزیز. به همین جهت است که اگر یه ماشین قبلی من کارتشو زده بود برای دو ساعت به من میومدم میدم هنوز یه ساعتم داره که من خوشحالم میشدم میچم نمیدم اومده بودم رفته بودم، تازه به خاطر خوشحالی بس تونتارم راه میرفتم. همونطور که شاید اگر این اتفاق نمیافتاده کسی قبلا اونجا بوده من میومدم، اتفاقا سنگه و کامینه اون موقع میآمدن و یا سنگه اون موقع میافتاد. بنابراین چون هیچ کس نمیدونه اتفاق بعدی چیه، پس نمیتونه بگه من حالا کار خوب میکنم برای که بعدن بد میشه یا کار بد میکنم بعدن خوب میشه، اینو نمیدونه. یک دوم، بعد از اتفاقی که ما متوجه میشیم، تمام حوادث جانم همین عزیز، الان من و شمایی که اینجا وجود داریم، اگر پدر مادر عادی داشتیم، پدر بزرگوار من و شما در رابطه جنسی که با مادرمون داشته بیش از 100 میلیون اسپرم فرستاده که یکی از اون 100 میلیون، یکی از اون 150 میلیون شما و من بودیم. اگر این رابطه رو یه وقت دیگه انجام میدادن، اگر در اون حرکت اسپرم به سمت تخمک اون چیزی که من و شما رو ساخته توی شیبی قرار گرفت که یک میلیمتر از بقیه جلو افتاد و وقتی که به تخمک رسید اونو باردار کرد و در رو به روی تخمک های دیگه، بس الان پدر و مادر من و شما یک کس دیگر رو میداشتن، حالا یا پسر و دختر، ولی یک کس دیگه بود. بنابراین این وجود من و شما از آغازم یه تصادفه. تازه این قسمت پدر تنها نیست، مادر تخمکاش کدامش بارور شده برای که هر ماه این تخمک ها رو میده بیرون. بنابراین جهان از آغاز تا پایانش همطور که به درستی گفتید تصادف پشت تصادف، یک صدم، یک هزارم، یک میلیونیوم، یک صد میلیونیوم، یک 500 میلیونیوم که دنبال هم قرار میگیرن. ولی این قاعده جهانی، بنابراین از هر چیز خوبی میتونه چیز بد در بیاد، از هر چیز بدی میتونه چیز خوب در بیاد. شما تشریف میبرید که رابطه دو تا دوستتون رو که دعوا کردن خوب کنید، درست میکنید، برمیگردید، کاری که شما کردید فوق العاده است، هم خوشحالن. تو راه برگشت تصادف، اگر اون دوتا دعوا نمی کردن، اگر شما اونجا نمی رفتید، اگر ای بسا اونها یه ذره بیشتر کش میدادن و دعواشون ادامه میدادن که شما تصرف نمیکردی. بنابراین چون خبر نداریم از هیچ کس مسئول هیچی تو این زمینه ها نیست. ما مسئولیت بلاواسطه داریم. اون اون بنا مشکلش اینه که سنگو درست نگذاشته. اون اتومبیل با اون سنگینی وقتی از اینجا رد میشه باید بدون آسیب میزنه به ساختمونا. ولی نه نجار 30 سال قبل تصمیم گرفت تو سنگشو تو سر من بزنه، نه کامیونی رد شد به خاطر من، نه من عمدن آمدم چه کردم، نه شهرداری تصمیم گرفته بود که به جای 15 دقیقه 25 سنت 10 دقیقه. هیچ کس تو این ماجرا نقش نداشته. فقط ما اگر اینو نمیخوام بگم چون شما نفرمودید نمیخوام اذیتتون کنم یه موقع بگی، مگر اینکه آدم اینقدر نادان باشه یا اینقدر خودخواه باشه فکر کنه تمام خلقت داره میچرخه که سنگی بزنه تو سر من. خب اون موقع دیگه خیلی گرفتاری و بیماری. یعنی من متوجه نیستم میلیارد میلیارد پدیده باید به هم بریزه تا این اتفاق بیفته، در حالی که میتونست هیچ پدیده‌ای به هم نریزه و همجاست که قضا و قدر و سرنوشت و تقدیری هم در کار نیست که اوضاع رو بچرخونه به اون سمت. یعنی فرض بر این بوده که باید سنگی در این لحظه به سر من در اینجا بخوره و من بمیرم. فکر کنیم از قبل کی اینو نوشته. حالا برای اینکه این سنگ بخوره چیکار باید بکنیم؟ آقا 37 سال قبل برو توی مغز این نجار، حالا نجار ببخشید بنا، چرا بنا چرا اشتباه کرده؟ همون موقع دختر خانم خوشگلی از اون رد شده، حواسش پرت شده و بنابراین اصلا تقصیر اون دختر است. اگه دختر نمیدونم سنگو درست میذاشت، انجام تو سر من نمیخورد. یعنی از 37 سال قبل خدا گفته خب این بنا رو یا اون کسی که قسمت درست کرد این بنا رو بیاریم یه دختر از جلوش رد کنیم، بعدم این چشترونه نگاه میکنه حواسش که پرت شد کج میذاره. بعد اون دختر خانم اتفاقا نمیخواسته اونجا بیاد، بیا از خونه بنازیم بیرون. بعد میخواسته یه لباس بلند بپوشه، نه این دفعه ما یه مینی جوب. آخه عزیز خیلی آدم با دیوونه باشه که این برداشت رو بکنه که برگرده بگه تمام خلقت همین جوری داره چپ و راست همه رو به هم میزن. حالا اینو کی داره انجام میده؟ از نظر باورمندان خدای قادر من، خود قادر مرمم، خب من بمیرم من میمیرم، دنگ تموم میکنه. اصلا به قول معروف خودش که کل خلقت رو چی کرد؟ گفت کن فیکون، گفت بشه پس شد. اساس تفکر مذهبی اینه دیگه، با یک بشو شد اتفاق افتاد و همچنان میشود. همچین نیروی حالا بیاد اینقدر بازی در بیاره. به همین جهت است که آدم، عرض کردم مجبورم تکرار کنم چون برای من مهمه، آدم باید اینقدر خودخواه باشه که فکر کنه خلقت همینجوری منتظر اینه که من نمیدونم رنگ سرم درست بشه یا نه، ماشین پارک اینجا پیدا بکنم، نمیدونم اون غذا خوشمزه باشه یا مثل بانوی ارجمند قبلی مثلا دستگیره این یه آدمی قبلا دستشو بزنه یه جایی که اونجا میکروب داشته باشه، اون بیاد با وجودی که میخواد بیاد تو این ساختمون دست بزنه به این شاس و این دستگیره در، من بعدا اونجا کار داشته باشم برم دستم اونجا بزنم، قبلا دست منو خدا زخم کرده که درست اون ویروسه مثلا همونجا بخوره بره تو دست من مریض بشم بمیرم. خب این مال عقل انسانیه که توطئه میکنه برای رسیدن به هدفش. یک نیروی دانا و توانا که احتیاج نداره این همه بازی در بیاره. بنابراین نه قضاییست، نه قدریست، نه سرنوشتیست، نه تقدیریست، نه هیچی. یعنی هیچ کدوم از اینا یک کسی از قبل برای من شما اینا رو ننوشته. و به همین جهت است که در امریکا آدم ها 80 سال عمر میکنن، یه جای دنیا 50 سال، تو افریقا متوسط اون 20 ساله. تصمیماتی گرفته نشده که اون مردمان بدبخت بیچاره 20 ساله بمیرن، نه ما اومدیم غذای اونا رو خوردیم، ما اومدیم حق و سهم اونا رو خوردیم، ما اومدیم با بازیایی که در آوردیم هوا رو آنچنان گرم کردیم که اونا از گرسنگی و تشنگی به این بدبختی افتادن و دارن میمیرن. نه اینکه یکی براشون نوشته بچهای افریقایی 2 ساله از 100 تا 50 تاشون بمیرن، در امریکا از 1000 تا 2 تا هم نمیرن. اینا باورهای تند و تیزی است که آدم میتونه برای خودش درست کنه، ولی گفتم محورش نادانی است و خودخواهی که من فکر کنم بارگاه خلقت همش داره دور سر وجود بنده میچرخه که چه کاری برای من بکنه و نکنه. عزیز
درست، من حقیقتش خواستم یه سوال دیگه بپرسم ولی فکر میکنم تا حدودی جواب اونم گرفتم.
حالا میخواید 2-3 دقیقه فرصت هست بفرمایید چی مورد نظرتون؟
یه موضوع دیگه هست که بعضیا میگن از هر دستی بدی از همون دست پس میگیری، به این معنی که اگه خوبی کردی یه جایی حالا خدا اونو بهت پس میده.
یا ببینید، باز نمیخوام چون امروز صبح این بحث بود. ببینید عزیز، اولا 2 تا نکته رو توجه نمی کنم. مورد اول این است که باز همون خودخواهی و نادانی است که یه سیستم اینجا گرفته نشسته. ببینید شما در روز 1000 تا کار خوب و 1000 تا کار بد می کنید، هی باید اینا رو تجزیه و تحلیل کرد که چه باید کرد و بعدم باید یه دستگاهی نشسته باشه برای پاداش و برای تنبیه که همین جوری فرمانا صادر بشه که چنین و چنان بشه. خب اینا خیلی آدم باید باز فکر کنه که مرکز و محور خلقته که من به کسی کمک کردم، یه کمکی به فقیری کردم، یه آدمی رو مواظبش بودم، مراقبش بودم، بنابراین سیستم بلافاصله گفته خب چیکار کنیم؟ خب یه پول به این برسونیم، یه مثلا وزنش یه ذره کمتر کنیم که خودش دلش میخواد، جلو اون بیماری قلبیش هم بگیریم چون خوب بوده. یعنی ببینید چقدر آدم باید خرورش رشته باشه که من مرکز و محور باز خلقت و جانم. یعنی از یه خودمداری وحشتناک و خودشیفتگی در میاد که گذاشته شده. بعد شما نگاه میکنید به واقعیت جان، یه جهانی میبینید که سراسر درد و رنج بوده و اصلا اینجوری درستش کردن. بله، و اگر خدا میخواست درستش بکنه از اول درست کرد، یه حکم کرد، این قسمت فرشتگان، هیچ کس گناه و خطا نمیگه، نه انسان گناهکارو بیاره. بعد نگاه کنید به تاریخ، شما میدید رفته در قرن بیستم 130 میلیون آدم، 130 میلیون آدم فقط تو جنگ های رسمی کشته شدن. چی بوده؟ مثلا تنبیهشون کنن که اینا مثلا همه کارهای بد کردن، رفتن به دنبال تنبیهشون. بعد شما گفتم افریقا تشریف ببرید، اونجا 10 میلیون الان آدمی هستن، بچه های کوچیک که ایدز دارن که ناشی از بیماری و بدبختی است که پیدا کردن. حاضر با باوراشون هم کاری ندارن که مردک بیمار فکر میکرد که اگر با یه ویرجین با یه باکره رابطه برقرار کنه بیماریش خوب میشه، هرچند بچه کوچکتر بهتر، به دختر 8 ماهش تجاوز کرده، به دختر 8 ماهش، برای که بیماری این اون عقل و منطق حاکمه بر اونجاست. 10 میلیون هم بچه این گونه هستن، روزی 24,000 تا بچه هم دارن از بیغذایی و بیدوایی میمیرن در دنیا. بعد ما فرض کنیم که اینا گناهکارن، چه گناهی کردن؟ بعد ببینیم آدمای فرمان قتل هزاران، صدها هزار، حتی میلیون ها نفر رو دادن، آدم ها رو کشتن، شکنجه کردن، نابود کردن، تحقیر کردن، بهشون تجاوز کردن، بعدم وقتی که مردن چند میلیون رفتن تشییع جنازه شون، بعدم قبرشون شده بقا و بارگاه، مردم برای زیارت و عبادت میرن اونجا. چی شد؟ داستان بارگاه خلقت یه رفعه یادش رفت اینا رو مجازات کنه. به علاوه اگر جهان رو آمده بودن کارهای خوب رو پاداش بدن، بعد رو تنبیه میکردن، از یه طرف یا باید اسلام میشد که هیچ بدی در جهان فقط بعد از چند دقیقه در جهان نمیمون چون بلافس سیستم کار میکرد دیگه، یا اینکه باید دنیا نابود میشد، چون منی که به شما بدی کردم یکی باید بیاد به من بدی کنه، اون کسی که به من بدی کرده یکی باید بره به اون بدی کنه، با یه عمل بد من نسبت به شما تمام خلقت به هم میریخ. اینا باورهای عجیب و غریب خودمداری است که ما میخوایم یه دنیایی عرض کردم معنیدار مبتنی بر عدالتی وضع کنیم. وقتی یه ده اینو کم آوردن گفتن خب میریم اون دنیا، یه بهشت و جهنمی است، نامه اعمال اونو میرسن ضرب و جمع میکنن، بهشتی جهنمی میشیم، بعد توصیف راجع به بهشت جهنم. یه ده بعدن با این مشکل روشن که خب یه ده بچه به این دنیا میان، مثلا عدیلن، مریضن، چنینن، همین با همین بیماری ایدز هستن. خب این چه؟ اینا حتما تو زندگی قبلی داشتن، تو زندگی قبلی آدمای بدی بودن، برای مجازات چون فرستادنشون برای این، برای که شما میخواید یه جهان معنیداری پیدا کنید برای این. ولی وقتی برگردید بگید آقا از 1 میلیون آدم، اونم در یه مراکزی که این فکرار دارن، خیلی از جوامع بشری اصلا همچی فکری به کلهشون نذاره که باید زندگی قبلی باشه، علاوه چه فایده‌ای داره؟ بنده در زندگی قبلی آدم بدی بودم، حالا به صورت یه بچه نوزاد شیرخواره بیام توی خانواده با ایز با درد و رنج زندگی کنن برای که میخوان اونجا منو مجازات کنن؟ برای و همه اینام که داره حول محور مجازات میچرخه. پس یه موجودی اون بالا نشسته که همه رو میخواد تنبیه کنه و تأخیر کنه و بزنه و در و داغون کنه. خب از اول چرا یه دنیای اینچنین بد و ساخت؟ چرا اون شیطون لعنتی رو خلق کرد؟ چرا ما رو برای اون احتیاج و نیازی گذاشت که با هم چنین کنیم؟ ضروری ترین، حیاتی ترین کالای جهان که من و شما 10 دقیقه نش باشیم میمیریم، حواس خوشبختانه عقلش اینجا رسیده به اندازه کافی هوا گذاشته، ما سر هوا دعوا نمی‌کنیم. و الا ما سر هوا که باید بیشترم دیگه رو می‌کشتیم. خب اومده قضا رو کم کرده، یه طبیعتی، یه خاکی درست کرده که کار نمی‌کنه. اگر من و شما این ریه رو نداشتیم، بعدا مجبور نبودیم شکر کنیم به فرموده سعدی برای هر نفسی که می‌کشیم. آخه اینا خودمداری و خودمحوری بیمارگونه ماست که میخوایم یه جهان معنیدار درست کنیم. اول یه باوری میکنیم که خدا هست، بعدم میگیم عادله، بعد حالا توش میمونیم. با ظلمه چی کار کنیم؟ 3 راه: 1. هر کس از هر دستی بده از همون دست میگیره، کار ما از این پرت و پلاهای بیمنی. 2. میریم اون دنیا مجازات بشیم. 3. اونایی که با بدبختی به این دنیا میان حتما تو زندگی قبلی بد کردن، بنابراین سیستم رو درست میکنیم، عدالت برقرار، خدا هم همه جا حاکمه. ولی اگر یکی ما پرسه دلیل شما برای این حرفا چیه؟ هیچی. اون چی که مربوط به این دنیاست به راحتی میشه نشون داد که درش اصلا عدالتی نیست و به راحتی میشه ظلم رو دید، برای که جهان کون و فساده، هر چیزی که ایجاد کرده نابود میشه. اون چیزی که برمیگرده به این که ما در زندگی قبلی بودیم. خنده‌داره که شما این همه آدم رو ببینید و بعد فکر بکنید که بنده تو این جهان دروغ گفتم، کار بد کردم، کار زشت کردم، حالا روحم میره در قالب یه بچه‌ای میره تو افریقا با بیماری ایز متولد میشه و در 2 سالگی با درد و رنج بسیار میمیره. خب کی بهش به چی رسیده و اصلا چه فایده‌ای داشته و اصلا این کدام عقل بیماره، عقل بیماره که بخواد همین جوری آدم‌ها رو تنبیه کنه. بعدم اصلا اگر این روح ها از اول بودن، از اول باید 7 میلیارد روح وجود می داشت. شما که با 2 تا آدم و حوا درستش کردین، این ارواح همجوری بعدن تولید شدن، اینا قبلی نداشتن، پس یه آغاز اینا داشتن. یعنی زیر هزاران سوال این حرفا کاملا مثل یه برفی که آب میشن محو میشن، ولی وقتی آدما نمیخوان واقع بینانه به موضوع نگاه کنن و دلشون خوشه که راهی پیدا کردن، یه جهان معنیداری درست کردن مبتنی بر عدالت و آروم میگیرن و آدما رو حوالشون رو میدن به خدا و روی برای خودشون نمیستن گرفتاری است. و اون ظالمانم، ظالمان جهانم دلشون میخواد من و شما اینجوری باشیم. بنابراین وقتی که اینجوری شد، به جایی که برای حقمون بیستیم، برای حرمتمون بیستیم، اون وقت اون رو واگذار میکنیم به خدا، اونا هم بری شما میخندن، بلکه اصلا دکون خدا رو اونا به این صورت بری ما رو انداختن. من باور به وجود خدا دارم، ولی نه خدایی که اون بالا گرفته نشسته قضا و قدر سرنوشت من مشخص میکنه که امروز دل من درد بگیره و فردا اسهال بگیرم و پس فردا سرم بخوره به دیوار. و ضمناً باور به این ندارم که حالا من مرکز و محور خلقتم، هر وقت کار خوبی کردم بلافاصله فرشتگان از آسمان نازل میشن و برای من یه چیز خوبی رو فراهم میکنن. نه، یه جهانیست که همطور که اگر من یه جای سردی باشه، اجاقی باشه، آتشی باشه، گرم میشم، ازش لذت میبرم، رنجم نمیکشم. نزدیک بشم منو میسوزونه، یه ذره جدیتر باشه موجب مرگ منم میشه. جهان قاعده خودشو داره و هیچ چیزی هم خارج از این قاعده اتفاق نیفتاد. حالا اگر حرفی دارید باید خواهش کنم رو خط باشید، اگر نه که خدافظی کنیم هر جور میل شما.
یک سوال کوچیک،
لطفاً روی خط باشید، لطفاً باید چنگ رجمن با ما باشید.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
Live Nation تقدیم می کند Heart of Persia، اولین و بزرگترین فستیوال موسیقی ایرانی در Irvine Meadow Amphitheater Orange County 26 سپتامبر 2015، با بزرگان موسیقی ایران: سیاوش قمشی، منصور، امید، هلن، فرشید امین، شیلا، گروه رقص محمد خردادیان و ستار. شروع فستیوال از ساعت 2 بعد از ظهر تا 12 نیمه شب. برای تهیه بلیط به فروشگاه‌های معتبر ایرانی، تیکت ماستر و وبسایت heartofpersia.com مراجعه فرمایید. شنبه 26 سپتامبر، ایروین میدو امفی‌تئاتر به استقبال بزرگان موزیک ایران می‌رود. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-446-6858 تماس حاصل فرمایید. heartofpersia.com.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience، Honesty، Perseverance، Aggressiveness، a 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبرلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلن هیلز و ایرواین 818-999-99 و یا 818-89-تصادف.com.
قابل توجه هموطنان عزیز مقیم کالیفرنیا، نیوجرسی و تگزاس، با کمال مسرت به اطلاع میرسانم زمان ثبت نام در بیمه های سلامتی و مدیکر ساپلیمنت نزدیک است. جهت مشاوره رایگان و انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 949-679-3500 sabetiinsurance.com.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود، پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
همراه شو هموطن، رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر ممنون از توضیحاتتون، من کاملا جواب سوالامو گرفتم. اون سوالی هم که میخواستم بپرسم، چون فرمودین در مورد خدا به خدا اعتقاد دارم، میخواستم بپرسم توضیحی در این مورد قبلا دادین که ظاهرا گوگل کردم تو این فاصله زم ظاهرا این فرمایشاتی داشتیم تو این زمینه، فکر کنم بتونم از اون طریق
پیگیری کنم. ببینید، ما یه بحث و گفتگوی با آقای فروزنده در تلویزیون اندیشه با آقای دکتر نیری داشتیم مال چند وقت قبل. اگر اونجا برید یه گفتگوی درباره موضوع خدا و مسائلی از این قبیل بود. البته جای دیگه من یه صحبتی داشتم. به همین جهت است که یه مقداری درباره اون نتیجه گیری هایی که برمیگرده به یه سابقه تاریخی ازش متاسفانه بیخبر نیستم و به همین جهت است که مواردی از این قبیل هست که ظلم و در جهان و بیعدالتی رو همچنان حاکم کرده. علتش هم این است که با باورهای از این قبیل خودمون رو به یک باره کرخ میکنیم از مسئولیتی که داریم و یا ایستادن برای حق و حقوق و حرمتی که به هر حال از آن ماست. به هر حال ممنونم از توجهتون و خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
لطف کردین، من زادروزتون هم با یک کمی تاخیر تبریک میگم.
لطف محبت دارید، ممنونم. مرسی عزیز.
خدا
نگهدارتون. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
خسته نباشین آقای دکتر.
خواهش من بفرمایید.
خوشحالم که میتونم از نظر.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه رابطه دارم الان با یه آقایی که احساس میکنم حالا از یه جنبه های اشتباهی و احساس میکنم اشتباهی که قبلنم انجام دادم و دارم تکرار میکنم. میخواستم حالا اول یکم از گذشتم بگم.
من ببخش عزیزم،
نظر شما چیه؟
آره ببخش، ببخش عزیز. ببینید عزیز، حرفی که میزنید خیلی خیلی درسته. اصلا شما اگر آدمایی که 40 سالشون، شما که حتما جوان ترید، آدمایی که مثلا 40-50 سالشون، اگه برن تو زندگیشون نگاه کنن به 10 تا اشتباهی که داشتن در همه زمینه‌ها، غالب اوقات متوجه میشن که علتش یه چیزه، حداکثر دو چیزه. بنابراین اینکه من و شما اشتباه اونو تکرار کنیم عادی است. شما الان چند سالتون عزیز؟
من 24 سالم.
از کجا تلفن میکنی؟
کانادا.
چه مدتی است کانادا هستی؟
یک سال.
چی خوندی، چه میکنی؟
من مهندسی خوندم ایران، بعد بیزنس خوندم اروپا، بعد اینجا کار میکنم.
چه مدتی تو اروپا هستی؟ بودی؟
اونجا یه سال بودم.
اوکی. تنها آمدید؟ با خانواده آمدید؟ چگونه؟
بله بله تنها.
بله. چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه برادر دارم که 10 سال از خودم کوچیک‌تره.
پس مادریتون هم کردید؟
بله تا حدی.
خب حالا چه خبر است عزیز؟ و این آقا چند سالشونه؟
ایشون 5 سال از من بزرگترن. ایشون هم یه سال پس که اومدن.
ایرانی هم پس؟
بله.
ایشون چی خوندن و چه میکنن؟
ایشون هم دقیقا فنی خوندن، بیزنس و MBA ایران خوندن، ولی خب بیزنس خانوادگی داشتن، از طرق سرمایه گذاری اومدن. ما از طرق اسکیل ورکر که خب البته من با خانواده نایمدم، فقط خودم اومدم.
ایشون چی؟
ایشون با خانواده‌ام. بعد
یعنی اعضای خانواده
ایشون جدا شدن از پدرشون. یه برادر تنی دارن 8 سال از خودشون بزرگتر و یه برادر ناتنی 8 سال از خودشون کوچیک‌تر.
پس بنابراین در سنین کودکی ایشون پدر مادر جدا شدن.
بله بله.
ایشون با کی زندگی می‌کردن؟
با مادر و ناپدری و برادر کوچیک.
خب چه خبر است بین شما؟
آقای دکتر ایشون چیزی که از اول خب به من گفتن که قصد ازدواج، حالا نمیدونن که کی اوضاعشون اینجا استیبل میشه که قصد ازدواج داشته باشن، ولی برای دنبال یه رابطه لانگ ترم میگردن که ببینن به درد هم میخوریم یا نه، و تا الان هم به اون صورت رابطه لانگ ترم نداشتن. ایران که بودن با توجه به امکاناتی که داشتن روابط آزادی خیلی با دختره زیادی داشتن و اولین رابطه جنسیشون 14 سالگی بوده و همیشه کوتاه مدت فقط برای یه رابطه فیزیکی جسمانی در واقع، به خاطر این همیشه با دختره مختلفی بودن و اینکه الان دیگه فکر کنم به سنی رسیدن که یعنی از این تجربیات کافیه و میخوان مثلا با یکی برای دراز مدت آشنا بشن، که خب من این قضیه برای من مشکل بود. ولی عجیبه که مثلا خودم الان تو رابطه الان دیگه 2 ماهی فکر کنم شده که احساس میکنم که من شاید از من چند ماه پیش میپرسیدید مثلا با همچین شخصی هست مثلا میخواد با تو رابطه برقرار کنه، میگفتم نه چون اصلا بک‌گراندش خیلی با من متفاوته، ولی بعد الان میبینم که من با همچین شخصی تو رابطم. نمیدونم باید مثلا اون حتماشو فقط در نظر بهتر بگم چون
آخه داستان اینه که عزیز ببینید عزیز، شما از ایران آمدید تو اون سن که ذره جای گفتگو داره، بعدم یه برادری که از سنتون 10 سال کوچکتر داره، یه سال اروپا بودید، یه سال اومدید کانادا، خالی و تنهایی، یه نفرم پیدا شده با خانواده و حتما یه چیزایی بوده بین شما یا اونگونه که شما حس می‌کنید ایشون رو به شما نزدیک کرده، بعدم وقتی ایشون گفته من اهل ازدواج نیستم چون قبلا چنین سابقه ای داشتم، که معمولا تکلیف شما به مقدار زیادی روشنه، ولی خب شما چون شایدم تای وجودتون خیلی به خاطر اینکه مادریتون کردید خیلی اهل ازدواج و فعلا نیستید، فکر کردید خب چرا بذار با یه آدم
حضرتش اهل ازدواج هستم. آقای دکتر من خیلی دوست دارم که چون فکر کنم 2 سال یا در حال دیگه حد اکثر 3-4 سال زندگی مستقلم جان برای کافی باشه، و اینکه خیلی
بنابراین شما اگر اهل نه اصلا قبولتون ندارم عزیز، ببین اشکال کار همینه، شما وقتی که اون نقش مادری رو برای برادرتون داشتید ناگهان نمیخواید ازدواج کنید، برای یه کسی اومده برگشته به شما گفته من ازدواج نیستم، زمین یه عالمه با دختری دیگه بودم، برای چی شما تو اون رابطه موندید؟ برای که بر میگرده بذار ما با هم باشیم ببینیم. مثلا پسرایی که میگن 100% میخوام با تو ازدواج کنم، از 10 تا 9 تاشون نمیکنن. کسی که از اول میگه با جان من آمادگی برای ازدواج ندارم، این میخواد ازدواج کنه؟
والا اصلا به من گفتش که من تو رو اصلا برای رابطه جنسی نمیخوام، منم گفتم اصلا نمیتونم این کار بکنم، باید همین ببینیم که یعنی به درد هم میخوریم یا نه، ولی چون الان شرایطش از لحاظ کاری اون چیزی که میخواد الان نیست اینجا، چون به هر حال تو این سن 27 سالگی اینطورا که اومده اینجا هم میخواد از اول شروع کنه، یعنی اون کاری زیاد به بک‌گراند ایرانش نداره، بعد به خاطر همین خب طول میکشه.
شما نمیخواد چرا باید
قولی بده که مثلا
نه عزیزم وقتی که ببینید شما خودفریبیتون هم اینجاست دیگه، شما برمیگردید میگید که این آدم که اون همه سابقه دختربازی داشته حالا برگشته میگه تجربهش برای من، لغتی که به کار بردی برای من خیلی جو تجربه برای من کافی بوده. خنده دار اینا، اطمینان آدم بیشتر عادت میکنه تا سیر بشه. این شماره یک. حالا بعدش هم اومده به شما گفته من فعلا اهل ازدواج نیستم، بذار اینکه جانه افتادم تکلیف کارمو روشن میکنم. من ایشون رو کاملا میفهمم، حرفی هم که زده درسته، اما ایشون تعزینش چیه؟ من اگر با یه دختری دوست شدم اتفاقا بدم هم نمیاد، چون تو زندگی میام چی چالشی داشتم که وقتی اینجوری نرم و بی خطر میام جلو زودتر به هدفام میتونم برسم، یا تازه زور که نمیخوام بکنم مگر دلش خواسته. به علاوه بسیاری از دخترای مانند شما که کسی اول بهشون این حرفو میزنه و بعدم میگه من هیچ قصد رابطه جنسی با تو ندارم، که خودش دو تا گفتگو توش هست که چرا نداره، و بعدم میخواد چیکار کنه، آدمی که تمام عمرش دوست دختر داشته حالا چرا یه دفعه به خاطر کسی که نمیخواد باهاش ازدواج کنه بعد از رابطه جنسی بگذره. ولی تای وجودش این است که خیلی از اول این حرفو میزنن و اصولا در جامعه خانوما خیلی بیشتر پیدا میشه که از اول میگن نه ولی بعدن بله میشن. بعدم حالا خب نشد که نشده، از اون گذشته الان کسی نیست، یا شما در شما چیزایی دیدی که براتون جالب و جاذب بوده. خودفریبی شما برای من مسئله است که اینا که حالا داره اینجوری میگه پس واقعا شاید میخواد ازدواج کنه. نه بذار من به شما بگم، ایشون گفته اهل ازدواج نیستم و ایشون نیست، و شما اگر با این فرض میرفتید جلو با توجه به اینکه میخواستید ازدواج کنید نزدیک نمیشدید. شما چرا فرض رو عوض کردید؟ برای که شما دلتون میخواست اینجوری باشه. حالا ایشون به شما اینو گفتن، الان اولا چه مدتی است که شما با هم آشنایید عزیز؟
دو ماه آقای دکتر.
خب چرا اینقدر جدی گرفتید موضوع رو؟
بله.
چقدر شما اینقدر موضوع رو جدی گرفتید؟
به خاطر اینکه از موقعی که ایشون پیشنهاد شداد من جدی ازش گفتم که من وارد رابطه که جدی نباشه نمیشم. بعد گفتش که از دید من جدیه، گفت نگفتش که قصد ازدواج ندارم، گفت الان آمادگی ازدواج ندارم.
یعنی برو دنبال کاره،
لانگ ترم میخوام با یه نفر آشنا بشم.
عزیز من اصلا خنده داره این حرف، اصلا این حرف این بسیار خنده داره. بنده اصلا پول ندارم خونه بخرم، ولی در به در دارم دنبال خونه مناسب میگم. بعد وقتی پیدا کردی میخوای چی کار کنی باش؟ عزیز من شما دارید خودتون رو گول میزنید. ایشون به نظر من اتفاقا حرفی که زده از یه طرف صمیمانه و صادقانه است، از یه طرف که خیلی راحت میشه دختر گول زد باش. بعدم شما براتون میشه چالش، بچه اولم هستی، حالا میگیرمت. تو فکر کردی من تو رو آنچنان عاشق و شیدای خودم میکنم که برم؟ ایشون حرفی هم که به شما زده چطور آمادگیه؟ 29 سالشه و از مالش هم خوب، اینقدر بود که از طریق سرمایه گذاری آمد. برای شما که نگفتید الان بیا ازدواج کنیم، حرفی مونی که بیا بریم در مسیر ازدواج. ایشون منم تازه برگشتی چی گفته؟ گفته نمیخوام ازدواج کنم، برای که باید یه قدم های دیگه برمیش. ولی من دنبال یک رابطه جدی یا بلند مدتم. اصلا ایشون فقط یه درجه از بچه‌هایی که وقتی با یه دختری آشنا میشن میگن حتما میخوام با تو ازدواج بکنم، یه ذره فقط بلد حرفش رو که از یه طرف صمیمانه و صادقانه است، میخوام بگم فریب کارانه، چون شما تفسیر و تعبیری که روش گشتی درستی. از نظر من شما اگر روز اولی که ایشون حرفا رو به شما زده بود به من تلفن میکردید، میگفتم این آخرین باری بوده که هم دیگه رو دیدید، برای که معلومه ایشون داره به شما چی میگه، شما دلتون میخواد جوری بگیرید. حالا بیا فرض رو بر این بگیریم که برداشت شما برداشت درستیه، ممکنه من بفرمایید دو سه تا چیز خوبه ایشون چیه؟
من اینو بهتون میگم، فقط قبلش بگم که اول که ایشون گفت برای قصد ازدواجش اینجوریه، من گفتم که اگر فکر میکنی که مثلا ما یک سال رابطه برقرار بکنیم و این خوب باشه، حداقل یک سال بشه، بعد حتما میتونی یه قدم جدی برداری، من موافقم. بعد این قولو به من داد، گفت اگر رابطه همون به یک سال واقعا کشید، من خب دیگه یعنی دیگه نمیخوایم که مثلا وقت خودمون رو تلف کنیم، گفت قدم برای ازدواج برمیدارم اون موقع. اینجوری به من گفت. حالا
مثلا شما رو باور نمی کنم، مثلا شما رو باور نمی کنم، یعنی اصلا اگر این استدلال آخر رو نمی کردید یه نمره هوش 100 بهتون می دادن، افتادید رو 70-80. خیلی باز زور بزنید بیاد بار. آخه این شد استدلال که من به یک کسی استدلال. من به یک کسی برگردم
گفتم
این چه بحثیه عزیزم؟ یعنی چی شما اصلا مثل که باورتون نمیشه؟ شما واقعا ما رو کجایید شما عزیز؟ به یک کسی آدم برگره ببین اگر بعد از یک سال همه چیز خوب بود ما چه میکنه؟ خب 100% اگر همه چی خوب باشه ماش معلوم با شما ازدواج میکنه، ولی حتما خوب نخواهد بود. شما باز یه فرضی گرفتید، شما یه توهمی دارید که من اینقدر خوبم که تو رو گیر میاندازم و گرفتار میکنم، و اینقدر من خوبم که تو من وقتی بشناسی. اشکال کار در شماست عزیز، در یک خودباوری غیر واقع بینانه. من دارم به شما میگم پسری که میگه 100% دارو میگیرم از 10 تا 9 تاش دروغ میگه. شما من میگید کسی که بهش گفتم اگر ما یک سال اونم یک سال با هم باشیم و خوب به نظر آمدیم تو اون وقت میگه ازدواج کن. خب معلومه ایشون شما میتونید بهش یه سال دیگه بکنید. آیا تو واقعا در زندگیت قصد ازدواج دارید؟ که اگر پاسخ ایشون بود بله، خب همین کافی بود برای شما. ماجرای یک سال از کجا در اومد؟ بعد استدلال عجیب و غریب دیگه تون، مگر من میخوام یک سال وقتم رو تلف کنم؟ ببخشید شما، مگر این یک سال بهتون رنجی وارد شده که وقت تلف کردن بوده؟ ببینید باز شما یه نگاهی دارید، باز همون نگاه عجیب و غریب. اگر یه پسر و دختری با هم خوبند و خوشند و از حضور و وجود هم لذت میبرند و همه چیز، اگر یه سال شد سه سال، باید احساس کنن که وقت تلف کردن؟ به چکار کنن برن توی رابطه‌ای که هیچی نیست؟ یا رابطه دیگری؟ مگر اینکه شما تا ذهنتون یه بازی برای ازدواج و یه ذهنیت ازدواج دارید که اصلا با این واقعیت رو نمیخونه عزیز. یعنی کاری که شما کردید از نظر من به من این پیام دید، یه دختری که دنبال بهانه میگردید بری سراغ کسانی که میدونید باشون ازدواج نخواهید کرد و بنابراین وقتتون رو بگذرونید و ماجرای رابطه جنسی هم هیچ معنایی نداره. برای که بسیاری میتونن بگن رابطه جنسی نمیخوام داشته باشم ولی بعدم پیدا کنم، ولی یه نوعی از رابطه جنسی داشته باشن که حتی از رابطه جنسی کامل براشون جالب تر. رو خط باشید، بذارید پیام ها رو بشتم، حرف ها اونو با هم ادامه. شنگال اجمن با ما باشید.
نام دیوید، شهرت داویدی، لقب مستر اکسیدنس، حرفه وکیل برجسته تصادفات. شماره تماس 310-777-999. دیوید داویدی، مصمم، با تجربه، قاطع، برا. دیوید داویدی مجرب در امور تصادفات رانندگی، صدمات بدنی، زمین خوردگی، حمله حیوانات و تصادفات موتورسیکلت. دیوید داویدی از شروع تا موفقیت نهایی پرونده‌تان شخصاً با شما خواهد بود. اگر به موفقیت پرونده خود به همراه ارائه سرویس با کیفیت مطلوب می‌اندیشید، تنها یک نام و یک وکیل را به خاطر بسپارید. دیوید داویدی. داویدی. تلفن تماس 310-2777-999. 310-2777-999. MrAccidents.com.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303. 310-910-3303. americanaltin.com.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من دوست دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878. 1-800-639-5878.
با
درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله آقای دکتر
جانم، خب چه خبر است الان بینتون عزیز؟
من قرار بود دوستا تا چیز خوبشون رو یکی این که خب تجربه های مختلف و مهارت های مختلفی دارن، هابی های مختلفی دارن که من برام جالبه، واسه همین با بودن باشون برام خیلی خوبه.
مثلا چه چیزایی؟
والا دستش به هر کاری خورده، از عکاسی، از نمیدونم، از موسیقی، از خیاطی، از هر چیزی سر در میاره. و اینکه ما خیلی میتونیم با هم حرف داشته باشیم. من خودم آدم برونگرایی ام و از بودن با آدمای برونگرا و شوخ لذت میبرم و ایشون هم اینطوری ام. یکی هم جذابیتشه که خب از لحاظ رفتاری خیلی منو میتونه ارضا بکنه، از لحاظ محبتی که به من میده.
بسیار خوب. یکی دو تا عیب و ایراد چی عزیز اگر هست؟
یکی دو تا عیب و ایراد، یکی همین تجربه گذشته شونه، یکی سیگارشه، یکی اضافه وزن.
یعنی چی اضافه وزن؟ چقدر اضافه وزن؟
حدود فکر کنم 20 کیلو باید باشه.
خب حالا مشکل یا پرسش چی عزیز؟
آقای دکتر، من میدونم که خب من مثلا همین ایراداتی که من میگم و خب روز اولم میدیدم میدونستم، من نمیدونم به خاطر اینا من باید از همون اول شروع نمیکردم.
به خاطر کدوم
عزیز؟ من تجربه رو داشتم. آدمایی که از اول میدونم خیلی خوب، من این تو معیارهای من این از این لحاظ نمیگنجه، از این لحاظ نمیگنجه، ولی باز آخر میبینم که من با ایشون رابطه برقرار کردم، دارم میرم جلو، پس دارم فکر میکنم که خب حالا اون ایرادات رو چجوری میشه برطرف.
من گفتم من کاملا متوجه جایگاه شما هستم عزیز. بنابراین شما دو تا حرف منو تایید میکنید. یک، شما نمیخواید ازدواج کنید. دو، دنبال یه چالشی میگردید که دیگری رو به دست بیارید. کاملا ویژگی روانیتون از نوع حرفاتون و بدن مقاومت و مخالفتتون پیداست عزیز. بنابراین کاملا میشه فهمید. برو من نمیدونم عیب و ایرادشون چه، ایشون که عیب و ایراد نداشت، گذشته داشته که داشته، سیگار میکشه، داره وزنش هم اضافه است که اضافه است، همه اینا هم که شما میدونستی. چطور شد حالا براتون داره مهم میشه؟
من متوجه نمیشم اینا عیب و ایراد هست یعنی؟
نه، من میگم اینا که عیب و ایراد نیست، برای ایشو اینا رو دارن، برای که آدم ها هر کسی یه چیزی داره، شما هم که اینا رو از اول میدونستی.
بله، خب من نمیدونم چرا اینا قبول کردم ولی نباید میکردم. یعنی همون که گفتم راجع به مثلا تجربه گذشته، اگه چند ماه پیش از من میپرسیدید با همچین شخصی تو حاضر رابطه برقرار کنی، من میگفتم نه، ولی بعد الان میبینم که اینجوری. حالا نمیدونم کار اشتباهی کردم یا نه. یعنی یه آدم به خاطر اون یکی نکات مثبتش من باید بهش فرصت بدم یا نه؟
سوالتون خیلی کودکانه است عزیز. مثلا برمیگرده به اهمیتش. آدم ها ممکنه صرف اینکه کسی همچی سابقه شلوغی داشته برن دنبال کارشون. شما میگید برای من مهم نیست، بعد حالا میگید مهم شده. همیشه موضوع شمایید که تعیین کننده اید عزیز، شمایید که میخواید چیکار کنید. یعنی شما کاملا بازیتون پیداست، یعنی بازیتون اینه که با تمام نیرو به میل خودتون عمل میکنید، بعد میخواید از دیگری مثلا بپرسید یه جوری، بعدا در جهت تصمیم گیری اون به شما یه حرفی بزنه. ولی اگر شما آدم واقع بینی هستید، وقتی کسی به درد نمیخوره به درد نمیخوره. از روز اولم اگر شما ایشون رو نمیپسندیدید به درد نمیخوره. به همجرد که من در ایشون عیبی نمیبینم، چون شما به نظر میرسه که در ایشون عیبی ندیدید. بعدم به بهانه این که ایشون خیاطی بلد و آشپزی بلد و عکاسی بلد و این آخه شد مسئله. یعنی این نشون دهنده یه ذهنیتی است که دنبال بهانه میگرده. اینا که موضوع ازدواج موضوعش نیست عزیز. بله، اگر شما خودتون هم در همین چارچوب بودید بله، ولی که یه آدمی برای شما اینجوری جلب توجه میکنه خیلی هم خوبه، ولی نه برای ازدواج. حالا برای اصلا بحث ازدواج هم نیست، شما که قرار گذاشتید یک سال با هم باشید بعد ببینید چی میشه، بنابراین هر جور دوست دارید عمل کنید، چون شما راه خودتون رو میدید. و بعدم الان معلوم شد شنوندگانم متوجه شدن رابطه‌های قبلی هم همینطور بوده، با وجودی که با در چارچوب شما نمیخورن شما میرید سراغشون. برای که گفتم عزیز، شما اگر نمیدونید، من این رو صدها بار تجربه کردم، آدمایی هستن که میشن 40 سال 50 سال، حتی بانوی ارجوانی چند روز قبل 50 سالش بود تلفن کرده، یعنی دقیقاً میرن سراغ کسی که میدونن نمیشه، برای که خاطرشون هست 6 ماه 1 سال 2 سال بعد اینم نمیشه، بعد اونم نمیشه، هم جلو دهن حرف فامیل و بقیه منه که من کوششام کردم با خیلی آدم رابطهشون نشد، همه نمیخوان ازدواج کنن، برای که آدم باید بره دنبال کاری که به احتمال زیاد میدونه همه چیزش درسته و میشه. بعدم شما با حرفاتون پیداست که کاملا یه نوع تنهایی رو دارید، برای که برای مدت زیادی بچه تک بودید و این تنهایی رو از یه طرف دوست ندارید، به خاطر اون میرید سراغ آدما برای که تنهاییتون رو پر کنید، وقتی به اونا سراغ اونا میرید به خاطر وجود اونا دیگه تنها نیستید، بنابراین ازشون خود جدا بشید، وقتی جدا شید دو مرتبه دنبال یه کسی میگرد، چون اشکال شما تضاد در اون سیستمیه دیگه. من چون تنها هستم دیگری رو میخوام، ولی وقتی با دیگران هستم دیگه تنها نیستم، پس او رو نمیخوام و بنابراین ماجرا ادامه داره. آسیبای شما سخت و سنگین عزیز، و به همین دلیل است که یه مقداری باید بیشتر درباره خودتون بدونید و بعد هم در این سن و سال بی خودی با یه سال آمدنتون و با این شناختهای خیلی محدود خودتون رو در این مسیر قرار ندید که من بهتره یا باید ازدواج کنم. هیچ دلیلی و ضرورتی نداره که چنین حرفی رو اینقدر محکم و جدی به خودتون بزن. یه رابطه دوست دارید باش خوب و خوشید داشته باشید، از آغازم بدونید با این آدم نمیخواید ازدواج کنید و همین. حالا به من بگید ایشونی که با شما گفته کاری به ندارم از نظر جسمی و جنسی، ظرف این دو ماه حتی قدم های اولیه رو برای ایجاد یه رابطه جسمی و جنسی برقرار نکرده؟
خب ما تو خونه با هم بودیم، ولی نه خیلی متعهده به این حرف، با کسی هم نبوده که مثلا بار اولش بوده باشه. و اینکه یه بار به من گفتش که به خاطر همین موضوع بیشتر سعی کنیم که بیرون باشیم، چون که نمیخواد مثلا اتفاق پیش بیاد. نمیدونم، خیلی بهش اعتماد دارم از این لحاظ.
نه خب اون که جالبه، یعنی شما خودتون برگردید بگید قبلا این کارش این بوده که با دخترای مختلف متفاوت در ایران که نمیتونست اعلان کنه من با شما نمیخوام باشم، پس بیاید با هم باشیم، بعد الان میگید اطمینان دارم. ممکنه من بگید که شما خودتون هیچ وقت رابطه جنسی یا جسمی ناقص کامل داشتید یا نه؟
جنسی کامل که نه، جسمی هم نمیدونم چطور باید بگم، ولی نه رابطه نمیشه اسمش رابطه جنسی گذاشت.
اسمش چی هست از نظر شما؟
نمیدونم معاشقه هست چیه.
آه، مفهوم معاشقه از نظر شما مثلا در چه حدی رابطه هست؟ معاشقهی که جسمی نباشه من ممکنه؟
نه جسمیه، بله گفتم جنسی نیست.
آها، اون وقت شما چی؟ آها جان،
نمیدونم چی بگم، نه من تجربه نداشتم.
اوکی، همین تجربه‌ای که با قبلی ها داشتید تا به این امروز با ایشون داشتید؟
در همین حد بوده، بله.
این حد ارتباط فیزیکی، نمیگم رابطه جنسی، ارتباط فیزیکی و بدنی هم با هم نداشتید؟
چرا چرا
بنابراین حالا هر جور که پرسشتون اگر به من این هست، سوالتون اگر راجع به خودتون خودتون بیشتر میشناسید، من فکر کنم گفتم شما کی هستید.
من آقای دکتر یه مقداری متوجه نشدم.
نه من اصلا
من کی هستم؟
هیچ، شما یه کسی هستید که نمیخواید ازدواج کنید؟
نه آقای دکتر اینجوری نیست.
اوکی ویری گود، پس هستید. تموم شد. شما من نظر منو میخواید؟ شما که
نه
جز اینا هیچی. جز اینا کاملا یه دختری هستید که اگرم بگید که نمیخواید کسی رو گول بزنید که باهاتون موافق هستم، خودتون راحت میتونید گول بزنید. یعنی خودتون، مثل اینکه من بدونم این چیزی که میخوام بخرم $10 نمیارزه ولی $20 بابتش پول بده. دیگه غیر از گول زدن خود چیز دیگه هم میتونه باشه. و بعد اینو دارید. بعدم با یه لغت معاشقه در حقیقت رابطه جسمی. حتی صحبتی که کردید شما اونقدر صبر کردید برای جواب دادن من.
به خاطر اینکه یه بحثی که توی رادیو من نمیدونم آخه چی میتونم بگم.
نه هر چی شما میتونید بحث کنید، بعد میتونید بگید رابطه جسمی داشتم یا رابطه جنسی کامل نداشتم ولی ناقصشو داشتم. یه جوری که چون رابطه جنسی به نوعی کامل به یک اعتبار، نه اینکه کاملا، داشتن اینترکورس و کاملا درگیرشن، ولی آدما میتونن کاملا موجب ارضای همدیگه بشن و اون از
نظر من اینو نداشتم هیچ وقت.
اوکی بریم.
بعد ایشون هم به این قضیه پایبند بوده، ولی خب من میخواستم همین روابط قبلی ایشون، حالا شما میفرمایین که کسی که انقدر روابط داشته معمولا اهل تعهد نمیشه، درست میگم؟
من اصلا چه حرفی میزنم، بحث تعهد نیست. این بسیاری از این آدم ها
به خاطر تجربیات اتفاقا بیشترم
نه به خاطر من به خاطر نه به خاطر تجربیات راحت شما، به خاطر نوعی که با موضوع برخورد میکنن. بنابراین شما چند اندازه مطمئن که ایشون همکنون با کسی نیست؟
خیلی، به خاطر اینکه ایشون خیلی فعاله، یعنی واقعا صبح تا شب دنبال کارش و بعد بقیهش رو که با منه یه دو ساعت اگه بشه. و اینکه خب خیلی مطمئنم، نه از بازشو خیلی مطمئنم.
به من بفرمایید که چقدر مطمئنید که 6 ماه دیگه هم ایشون با هیچ کس تا 6 ماه دیگه هم رابطه با کسی نداره؟
اینو مطمئن نیستم.
اوکی به من بگید ظرف قبل از شما.
اینو خیلی خودش به خاطر همینم هم نگرانه که، یعنی با من که نمیخواد رابطه برقرار کنه، در این حال فکر کنم به خودش فشار میاد.
او مای گاد، یعنی این استدلال مردا هست که چون من نمیتونم بیش از این دیگه خودم رو کنترل کنم پس تو تصمیم بگیر.